بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی استاد دکتر فعالی، جلسه 22، 30 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشون که قدمون اشکال میشد یکن موضوعات که قدم قول داده بودیم الان رو میلم، چون هنوز فکر میکنم زمینه دوستان برای شنیدن چنین مباحثی فراهم نشده، چون قول معکدی داده بودیم انشاءالله این جلسه بحثی میکنیم پیرامون حقیقت و ماهیت توکل. خیلی زوده ولی بحثمون ارائه میکنم. دسته باش مباحث خدمت رو میگیم تا هر زمان که شد شد طولانی هم بشه. بخش اول آمر مرور آیات و احادیثه و برخی نکاتی که در آیات آمده. بخش دوم بیان حقیقت توکل و بخش سوم سطوح و درجات. اجازه بدید در بخش اول از آیات و پاره از احادیث شروع کنیم و مروری داشته باشیم. گرچه بحث توکل در آیات احادیث خودش یک آیات نامه مستقلیه و حاوی مباحث بسیار ارزشمند و با غنیمتی مقتنه. واژه توکل در قرآن تا اونجایی که من نگاه کردم حدود 70 بار آمده. 70 کثرته، گرچه خود واژه 70 هم مهمه. آیا در باب توکل موضع گیری های متنوعی کردن که مهمترین آن اینه. اولا در آیات بیان شده است که توکل لازمه ایمانه و ایمان بدون توکل معنا نداره و توکل بدون ایمان هم معنا نداره. اما این محل بحث است که از آیات چه موضعی به دست میاد؟ آیا توکل لازمه ایمانه یا عین ایمانه؟ اینا اشاره تو بحث ها خواهیم کرد. همچنین از آیات به دست میاد که چنان که ایمان درجات داره توکل هم مراتب داره که تو بخش سوم انشاءالله به اون خواهیم پرداخت با یک نگاهی. همچنین از آیات به دست میاد که توکل فقط باید بر خدا باشه. فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكَّلُونَ. از این آیه مثلا به دست میاد عَلَى اللَّهِ مُقَدَّمٌ مَرْفَعٌ شده داله برای حسره. البته حسرش استشهاد به دلائل ادبی لازم نداره، اساسا استدلالهای عقلی که را اشاره خواهیم کرد و خصوص آیات توکل فقط باید بر خدا باشد. نکته دیگر که به دست میاد این است که توکل باید باشد. توکل یک امر مستحبی و فضل و چه خوب است باشد و شایسته است گونه باشیم نیست، بلکه باید توکل داشته باشیم. و در صورتی که این انسان در این جامعه توکل باشد امرش به سامان نخواهد رسید، چنان که ایمانش یا ناقص است یا ایمان نیست. و نکاتی از این دست اجازه بدید تا سه نمونه از آیات مرور کنیم. آیه اول احزاب 3 آیه را مقوم بفهمید. فرمود و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. به خجل آیه بکشید. نکاتی که در آیه به دست میاد من فقط مرور میکنم در ارتباط با توکل و الله نکات آیه بیش از بحث توکل. نکته اول و کفا. نکته اول این است که توکل فعل امره. اگر فقه وصولی نگاه کنید واجب، پس از نظر قرآن توکل لازمه، همون که خلال بحثم گفته. به تعبیری توکل ضرورت دینه، ضروری انسان و اخلاق و قرآن، کچه استدلال هایی هم داره که اشاره میکن. نقطه دوم هایی میفرماید که خداوند به عنوان وکیل کافیست و کفا بالله وکیلا. کفا با حروف متعددی متعدی میشه، در اینجا با با متعدی شد. برخی از صفاتی نوشتن که اگر کفا با با متعدی بشود معانیش این هاست: حافظ، کارساز، نقطه دیگر به این معناست: توکل بر خدا به معنی تفویض امور خیش به اوست. نگرد میکنم جمعه های تفاصیل، تفاصیلی شما دیگه نمی کنم، مثل زبدت و تفاصیل، تفسیر جلالین، سبات الالهام، اجماع البیان، روح البیان، محاسن و تأویل، بحر العلوم و تفاصیل از این است. برخی نوشتن که وکیل به کسی اطلاق می شود که تدبیر امور غیر را بر اساس درخواست او انجام دهد. بر اساس وکیل یعنی تدبیر کننده. نکته دیگر این که در این آیه وکیل آمده، وکیل یکی از اسماء زیبای خداست. و مسئله توکل به لحاظ اسم شناسی دیگر مجموعه اسم وکیل. وکیل فعیله، پگاه به معنی مفعوله، در اینجا نیز به معنی مفعوله، لذا وکیل یعنی موکولون الیه. از کفا بالله وکیلا به این معناست که خدا کفایت میکند به عنوان موکولون الیه. موکولون الیه یعنی چی؟ کفایت میکند، احسن، از این جهت که کارها به او واگذاشته بشود، واگذار بشود. معانی دیگری هم در تفاصیلی که نام بردم آمده، ولی وکیل غیر از حافظ و کارساز این هاست. یک جا بنویسید ادامه حافظ و کارساز: موجود قابل اعتماد، موجود که میتوان امور را به او واگذاشت، اما موکول الیه. موجود که میتواند تدبیر کند، تدبیر کننده، کفالت کننده رزق، از این آیه مجموعه به دست می آید که توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این یک، توکل لازم است. ثانیا، خداوند به عنوان حافظ، کارساز، کفایت کننده رزق، موکولون الیه و مدبر کافی است. کفا بالله وکیل. کافی یعنی چی؟ یعنی برای این امور کفایت میکنه. کفایت میکنه یعنی چی؟ یعنی نیاز به دیگری حتی وسائل نیست. آیه دوم، نساء 132: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. این آیه هم دو بخش داره. بخش اول لله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و کفا بالله وکیلا، که این بخش در بخش آیه پیشین بود. خدا برای کارسازی و تدبیر کافی است. از این آیه این نکاتی که از میکنم به دست میاد. نکته اول، تفاسیر حدود 10 تفسیر وقتی مراجعه میشه، در اینجا وکیل رو به این معانی گرفتند: حافظ، مدبر امور خلق، کفایت کننده مهمات، قیم در تأمین رزق، یاری دهنده. یک مطلب حسب دیگر در این آیه این است که یکی از تفاصیل نام تیسیر الکریم از آل سعدی، این تفسیر جالبی، ایشون تیسیر الکریم کریم از آل سعدی. ایشون نکته جالب در باب وکیل گفته، اون نکته هم اینه، میگه هر کس بخواهد وکیل دیگری بشود، به تعبیر وکالت دیگری را به عهده بگیرد، بایستی عنصر در او باشد. یک، باید عالم به امور وکالت و مسئله مورد وکالت باشد. شرط اول علم. دوم، در وکالتگری توانمند باشد، یعنی بتواند وکالت موکل خویش را انجام دهد. شرط اول علم، شرط دوم توانمندی یعنی قدرت. شرط سوم این که وکیل باید غیر از علم و توانمندی و قدرت و نیرو، امرش همراه با حکمت نیز باشد، باید حکیم باشد، یعنی مصالح را خوب بداند، خوب بشناسد. بر این اساس وکیل کسی است که عالم است، قدرتمند است و سوم دارای حکمت و علم به مصالح است. به تعبیری این هم میشه گفت حکمت یکی از ابعاد همون علمه. حکمت یعنی علم به زوایا، ظرائف، لطائف، مصالح. ایشون سه شرط رو در باب وکالت بیان کرده، بعد ادامه میده، میگه این سه شرط به صورت بی نهایت و مطلق در خداوند حق جل و علا حاضر است و موجود. پس بهترین موجود برای وکالت کیست؟ خداوند. نکته دیگر این که این نکته مال ابن عاشوره، کتاب تفسیری داره به نام التحریر و التنویر، یک تفاسیر بسیار جالبه، حاوی مطالب ارزشمند است در باب آیات. یک تفاسیر شاخصی است که در اون تکرار کرده، التحریر و التنویر ابن عاشور. یک نکته ای داره، میگه در این آیه که نظر آیات دیگر معمولا توکل به صورت مضارع آمده، یا توکلون، فعل مضارع دال بر استمراره، لذا خداوند از مؤمنان خواسته است که مستمرن اهل توکل باشند. به تعبیری توکل لحظه یا موقت و گذرا نیست، چون لازمه ایمان است، مادام که ایمان برقرار باشد توکل جاری است. خواهی سوم، فرقان 58، فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت. اون آقای قبلی نقطه دیگه هم داشت اشاره بکنم، توضیحش نیازی نیست. اون هم این است که فراز اول آیه اشاره است مالکیت خدا، ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض. این یک فرازی است، یک تعبیری است معادل و جایگزین اسم مالک، چون اسماء خدا در قرآن به جلسه گفته بودیم به انواع مختلف بیان میشه، گاه مفرده، گاه ترکیبی است و گاه جمله است. این از تعابیره، از ترکیب هاست. الله ملک السماوات و الارض یعنی مالک، مالک هر چیه، جمله مثلا مالک یوم الدین. پایه میگه وله ملک السماوات و الارض، پایه میگه وله الله ما فی السماوات و الارض. این فراز اول مشیر است به مالکیت، دیگر اسماء جانب خداست و اسم مالک با ذیل آیه مرتبطه. ذیل آیه بحث از کفالته، وکیل بودن خداست، چون خدا مالک است، مدبر است، تدبیر کننده است و وکیل است. به تعبیری علت وکالت بیان شده، چه کسی میتواند وکالت تامه نسبت به امور انسانها داشته باشد؟ کسی که مالک. البته مالک هم معلل است به خالق، مالک است و خالق است، از خالق است، مالک است و وکیل. آیه سوم مرگدیم، توکل علی الحی الذی لا یموت.
معنی رب میشه
چی؟
این آیه معنی رب میشه
کدوم؟
ولله ما فی السماوات.
مالک عرب آقای دوم رفت مدبر همون وکالت گفتیم تدبیر مدبر تدبیر کنندی امور رزق
مالک
مدبر تدبیرش که شعونش به صورت وکالت در واقع اسم وکیل دیر مجموعی اسم رب رب از اسماء محیط توکل علی الحی الذی لا یموت. این آیه دو نقطه واضح و شفاف به دست میاد. نقطه اول این آیه در آغاز امر فرمود و توکل امر مفید وجوبه تعبدا میتوان به ضرورت توکل اعتماد کرد هرچه به استدلال عقلی هم میتوان گفت توکل لازم ضروری اشاره کردیم که مباحثی که از آیات به دست میاد این است که توکل فضیلت نیست اما شایسته و بایسته نیست توکل باید داشت. اما نکته جالب داری که در این آیه به دست میاد متعلقش توکل به کی؟ فرزن توکل الحی الذی لا یموت زنده ای که نامیره است هرگز نخواهد بود زنده باقی و زنده فانی دو زندگان دو دستن فانی و باقی زندگان دنیوی فانی هست کلا مخلوقات زندگان فانی هست تنها یک زنده از حی است که لا یموت از نامیر است و او وجود ازلی و ابدی و سرمدی است. توکل علی الحی الذی لا یموت خیلی معنی جالبی داره. توکل گفتیم توکل یک از معانیشی بود اعتماد جستن اعتماد به جو به کی؟ به زنده ای که هرگز نمیره. چرا؟ چون تنها موجودی که قابل اتکا و اعتماد است موجود ازلی و ابدی است و حقی زنده است که هرگز نمیره. دلیلش با خودشه در غذا یا قیاسات و عامه هاست. یک جهت جالبتری هم داره و اونم این است که انسان دو بُعد داره جسم و روح. اینو که بلدید جسم انسان ممکنه فانی باشه اگر قالب معاد جسمانی نباشه اگر باشه که ممکنه بگیم جسم هم باقی و ابدی است حالا قالب جسم نداره. حالا آنچه مشخص است این است که انسان به محض اینکه واجد روح میشود موجودی ابدی خواهد بود چون روح نامیرا ممکنه از عالمی به عالم دیگر از حیات به حیات دیگر منتقل بشه. روح انسان ابدی است بی پایان است لذا دارای قیامت است. حالا اما الجنه و اما الجحیم یا جنت یا جحیم بالاخره او خالد خواهد بود در این یا آن. روح انسان نامیراست درسته؟ اگر انسان موجودی نامیراست موجود نامیرا آیا شایسته است به یک موجود میرا اعتماد کند یا نه؟ دوامش مشخص پس موجودی که نامیراست تنها باید میتواند به شایسته است به موجودی که نامیراست اتکا و اعتماد داشته باشد. این یک استدلالی بوده است که من این استدلال پشوانه از این آیه است یعنی از این آیه به دست میارم. چرا باید به حی الذی لا یموت توکل کرد اعتماد جست؟ چون انسان موجودی است که نامیراست و ابدی است و موجود ابدی باید به موجود ابدی تکیه کند نه موجود میرا و غیر ابدی.
انسان
میدونم هر جا نامیرا هست نه میخواد بگید نامیرا نامیرا نه نامیرا انسان نامیرا است خدا هم نامیرا است ولی انسان نامیرا است که امکان میراندن داره که یعنی شأنیت و قابلیت مرگ بر او وجود داره میتونه خدا اراده کنه از بین بره ولی خداوند شأنیت فنا نداره انسان شأنیت فنا نداره شأنیت فنا نداره ولی فعلیت فنا نداره.
سوال
بحث در رابطه
با روح انسان قابلیت
میراندن
داره؟
بله خدا اراده میکنه نیستی چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ همین الان خدا اراده کنه روح همه بهشتی دیگه نباشه تمام خدا نمیتونه موجود که ایجاد کرده معلوم کنه؟ نمیتونه؟
چرا؟
خب پس چی؟ خودش مقرر کرده که انسان روحش نامی، روح انسان نامیرا باشه، ولی روح نامیرای بشری قابلیت میراندن که داره، یعنی خداوند وجودش قابلیت میراندن که نداره. بذار اینجوری بگم، انسانی که فعلیت میراندن نداره، گرچه شأنیت فنا داره، شایسته است که فرد به موجود تکیه کند که او شأنیت فنا هم نداره. فالنبر اساس اون حدیث قدسی نامه ایست از حق خطاب به نبی، من الهی الذی لا یموت الی الهی الذی لا یموت، هر دو این عنوان برشون صادقه. به تقریر روح پیامبر مظهر این اسمه، هی الذی لا یموت اسم خلاصی مدفقش به شأنیت و فعلیت. الا سال یادم اومد یکی از عرفاش، یکی از کتاباش در باب یکی از عرفای دیگه نوشته که این داشت در یک کوچه میرفت در مصره و دید که یه زنی شیون میکنه، آه میکنه. خب چرا شیون میکنی؟ گفت که دوستی داشتم بمون. اون عارف جواب میشه بده، میگه چرا دوستی نگزینی که هرگز نمیرد؟ بعد عرفات اونجور جواب ها خیلی جواب های قهاری بودن، خلاصه حاضر و زه و سیاه پرمخص. آیه بعدی
خود تو سنت باشم مجبور بودم
چی؟
سنت های الهی، آیه قرآنی که سنت رو تحبیل و تحبیل نداره.
بله سنت به سنت کلی که رفته به اینجا داشته.
نه این بید که مثلا خدا میتونه روح رو از مزدگی رو نفت محالی پیش
نمیاد.
چیزی دست خدا بسته نیست.
تو سنت ها چی؟ سنت ها همینطور خودش مقرر کرد،
خودش سنت
بله خودش مقرر کرد،
خودش که نمیتونه
قانون
کلی خودش رو
نقض کنه. اصل امکانش که هست، ولی خودش مقرر کرده که من نقض نمی
کنم.
قانون خودش خودش خالق اون قانون خودش، خالق میتونه مخلوق رو از بین ببره، یعنی میتونه کل این سنت رو نابود کنه. البته سنت که میدونید این چی؟ این چی؟ روابط نه، روابط میان پدیدا، روابط میان پدیدا. خب اگر اون سنت رو بخواد برداره چه باید بکنه؟ باید پدیدا رو برداره دیگه. یک پدیده بخواد برداره مساویس با کل پدیدا، حذف یک سنت و یک قانون مساویس با حذف کل. یه بحثیست در هم تنیدگی و هم پیوستگی حاله، اون هم در فلسفه هم در عرفان هم در قرآن اثبات شد. اگر جهان من پیوسته است، پیوستگی لازمش نیست که حذف یک عنصر مساوی است با حذف کل. لذا یه شیئی که مقرر است در این زمان و مکان و این شرایط خاص باشه، اگر فرض کنیم نباشه، مساوی است باید ادام کن. بله میشه، منتها لوازمشون
اسم محال پیش نمیاد.
نه
یه روح نامیره میره محال نیست.
نه حال به نظر که این محدودیت قدرت خدا که نگه خیلی واضحه برای چی بیمونه
حال عقلی داره
نه. آیه بعدی ابراهیم 11 و 12، این دو آیه از سولانیست. من آیه رو میخونم، توضیحی هم میدم به نکاتی که در این آیه صرف میکنم، میگه نمیخواد بنویسید. در این آیه یک ویژگی خاصی است که باید انتخاب کرد. آیه اینه: قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، ما هم مانند شما بشری هستیم. ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده، خداوند هر کس بخواهد به او منت خواهد گذاشت. این آیه شبیه اون آیه نقل قول از پیغمبر که الله انه بشر مثلكم
یوهایه.
اینجا به تعبیر منت آمده، چون منت وحی یک منت، بعثت یک منت. در قرآن منت سه جا از خداوند صادر شده، یکیش در باب بعثت، اینم همون. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، ما مورد منت خدا هستیم و خدا به ما سلطانی داده که هرگاه لازم باشه اون سلطان رو به شما نشان خواهیم داد و اظهار خواهیم داد. این سلطان در تفاصیل آمده است که همون بینات است و معجزات است. این آقایش اینه فرمود و الله فلیتوکل المؤمن، اینجا توکل آمده. آیه بعدش و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، در حالی که خداوند ما را هدایت فرموده است نمیتوانیم به او توکل نکنیم. و لنصبرن علی ما علیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون، فقط بر خدا باید اهل توکل اعتماد اعتماد ورزید. خصیصه این دعایه این است که در این دعایه مسلسل سه بار توکل آمده بلکه بیشتر. هل یتوکل المؤمنون، الله نتوکل، هل یتوکل المتوکلون، واجه شهار بار آمده مضمونی سه بار. این آیه در باب انبیاء خلاصه این داستان هم اینه که به انبیاء میگفتن که آقا مگه شما انسان نیستید؟ چه؟ ما هم مگه انسان نیستیم؟ چه؟ خب چه فرقی بین من و شما هست؟ چرا شما پیامبر باشید ما نباشیم؟ چرا شما بتوانید زندگی ما را عوض کنید ما نتوانید؟ اونا معمولا جوابشون از اول تا آخر یکی بودی، میگفتن بعد ما هم مثل شما بشریم و یک فرق کوچیک، که این کوچیک از خیلی از بزرگا بزرگتره، ما هم داریم. اما اونا میگفتن خدا بر ما منتی گذاشته، به ما وحی رسانه و ما را مبعوث ازلی و ابدی کرده است. ماجرا اینه. اما در ادامه سه بار در این دعای آمده است که اهل ایمان باید فقط به خدا توکل داشته باشد. نکاتی که در این آیه است متعدد جالبه، من فقط به یک نمونه اشاره میکنم. من هم علامه رضوان الله علیه در المیزان، خب روح من هم علامه استدلال و تعقل و تفلسف، میگن از این آیه روح استدلال به دست میاد. استدلال اول، تمام حولها و قوه‌ها به دست خداست. لا حول ولا قوه الا بالله. حول یعنی چی؟ یعنی تحول. قوه یعنی چی؟ نیرو. تمام تحولات و دگرگونی‌ها، تغییرات در عالم و تمام نیروها و نیرومندی‌ها و توانمندی‌ها در عالم از او. الان مثلا شما می نویسید، نوشتن یک توانمندی است در روح و ذهن و فکر رو دست شماست. این توانمندی رو لحظه به لحظه داره خدا به شما میده، این نیرو لحظه به لحظه خدا به شما میده. هر تحولی در هر جا، در هر جای ماسوا از جمله طبیعت و از جمله در جسم و روح بشر رخ دهد از آن خداست و هر نیرو و توانمندی که در عالم باشد از اوست. لا حول ولا قوه الا بالله. مقدمه اول. مقدمه دوم که ایشون اضافه میکنن این میگن شو تمام تحول ها و تمام قوه ها و نیروها از اوست، تنها او میتواند تدبیر کننده امور باشد. تو تدبیر یعنی چی؟ یعنی همین تحول و نیرومندی. نتیجه آن که پس فقط خدا می تواند وکیل باشد، یعنی همون تدبیر کننده به معنی عام و خاصش تدبیر کننده رزق. پس فقط اون می تواند وکیل باشد. پس انسان باید او را وکیل بگیرد. این استدلالی است برای ضرورت و وجوب توکل یا وکیل قرار دادن خود. اکرار میکنم مقدمه اول، تمام حولها، تحولها و قوه‌ها یا نیروها از اوست، به اون استناد آیات دیگر. مقدمه دوم، تدبیر کننده کل ما سوا جهان از جمله انسان اوست. نتیجه آن که پس فقط اوست که وکیله، پس انسان باید و تنها وکیل عالم تکیه کند. این ضرورت استلالیست و ضرورت توکل. میگن من اون علامه فرمایند که ما این از کجا به دست آوردیم؟ از ذیل آیه آنجا که فرمود اما الله فلیتوکل المؤمنون. چه جوری از اینجا فهمیدیم؟ الله جار و مجرور مقدم به توکل مفید حسره، یعنی فقط، و نیز فعل مضارعه که دال بر استمراره. پس فقط، باید، دائماً، به او اعتماد کرد و به تدبیرش دل سپرد. استدلال دوم، مقدمه اول، خداوند انسانها را هدایت می کند. هدایت یعنی چی؟ هدایت و طریق، راه نشان داد. کدام راه؟ راه ها دو دستن، راه ها به سمت مقصد، راه ها به سمت ناکجا آباد. حالی یعنی کی؟ خداوندی که موجودی که راه ها به سمت مقصود را به انسان ها می نمایاند و طبعا او را از راه هایی به سمت نامقصود، نامقصد، ناکجا آباد را زنده نشان خواهد داد از باب ملازمه. وقتی انسان راه های ثواب را بفهمه، طبعا راه های غیر ثواب را خواهد فهمید. استدلال اول، استدلال دوم، مقدمه اول، خدا حادیست. به چه معنا؟ تنها اوست که راه های ثواب و منتهی به مقصد را به انسان ها نشان می دهد. مقدمه دوم، خداوند هرگز به بندگانش خیانت نمی کند و به تعبیری تنها او خیر است. خیر یعنی خیرخواه، و خیرخواه یعنی موجودی که خیانت نمی دهد، فریب نمی دهد، حیله نمی کند، به بندگانش نیرنگ نمی کند. نتیجه تنها خداوند خیر است نسبت به همگان، پس باید فقط به او اعتماد کرد. این از کجا فهمیدیم؟ از آیه بعدی، فرمود وقد هدانا سبلنا. ما از حد وسط هدایت استفاده کردیم، این تعبیر هدایت ما را به سمت استدلال دوم رهنمون شد. ایشون در ادامه بعد از بیان این دو استدلال می‌فرمایند مشترک میان این دو استدلال یا نتیجه مشترک این دو استدلال این است که باید فقط به خدا توکل کرد و او را وکیل خود دانست. چرا؟ چون اولا بر اساس استدلال اول، فقط او تحولگر و نیرو بخش است، و ثانیا بر اساس استدلال دوم، فقط او هادی است. یه جمله عرض کنم، جهان ساختارمنده، قاعده‌منده، و جهان سنت‌های الهی حاکم. جهان هستی و کائنات خدا تنها در صورتی راه را برای عبور انسان ها باز می کنند که انسان ها مطابق مشیت و اراده ناموسشان، خالقشان، خداوند حق حرکت کنند، و الا مسیر را بر روی عالمیان خواهند بست. فلسفه مهمی یا یکی از مهمترین فلسفه هایی که راه ها روی خیلی از ماها و دیگران بسته می شه همین، چون طبق مسیر کائنات حرکت نمی کن، چون طبق مسیر ناموس جهان هستی سیر نمی کن. جهان هستی نسبت به خدا، نام او و مسیرهای کائناتی بسیار حساس. کسی خلاف مسیر خاص و مشیت خدا حرکت کنه، راه را بر اون می بنده، او را به سمت مقصد هدایت نمی کنه، به او اجازه عبور، پاسپورت و وادید نمی ده. طبعاً سر به دیواره محکم میخواهد خود، به بنبست میخورد. یکی از مهمترین فلسفه های سر به بنبست خوردن ها یا به تعبیری شکست ها، ناکامی ها همین. کائنات نمیگذارن. چرا؟ چون آدمی طبق مشیت خدا حرکت نمی کنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یکی از سنت های کائنات توکل. اگر شخصی بی توکل بخواهد به جایی برسد نخواهد رسد، نمیگذارن. شوخی نیست، تعارف نیست، تشریفات نیست، در این جهان سنت های حاکم از مهمترین سنت ها اصلا نمکن. بدین معنا که هر کس در این جهان بر حسب توکل کار کند امرش به سامان خواهد رسید قطعا. هم انسانی به توکل به مسیرهای غیر منتهی، به مسیرهای ناکجا آباد، به مسیرهای پا می نهد که به سمت مقصد و مقصود نخواهد رسید. به تعبیر امرش به دلالت و گمراهی راه گم کردن منجر خواهد شد. جهان را خداوند به گونه ای آفرید که طبق مشیت او عمل می کند. جهان به گونه ایست که تنها با اعتماد به خدا و توکل به او امر انسان به سامان می رسد، به نفع بشر کار می کند و الا نه. یا آیه دیگر بخونیم از آیات بگذر. توبه 129.
بحث کائناتی که مثلا میفرمایید بر اساس آیات قرآن و روایات و عقاید دینی ما باید برای به همین گونه باشه و ما هم معتبر باشیم، اما اون چیزی که در عالم ظاهر و روبروی خودمون مشاهده میکنیم استثناءات و اختلافات این جهت هست.
اگه مشاهده میکنیم با حس دیگه،
قرآن
میگه به حس اعتماد، قرآن میگه به حس اعتماد داره.
سوال من روی همین هست
در جواب قرآن میگه به حس اعتماد داره.
ما معترض هستیم، اما این بحث اگر بخواد در چارچوب یک بحث علمی مطرح بشه در جهان بحثی داره، مثلا همین ساینسی که الان امروز روش حرف میزنن
و طبق معمولی بحث کنیم، میگه آقا جهان دو بخشه، جهان مجرد و جهان ماده، اون قوانین خاص خودش داره. مجردات میگن غیب به ماده میگن جهات دنیا و اصلاحات کنید که انسان نباید اصطلاح باشه، اون مبانی خاص خودشون.
اونایی که الان وارد به مادی گرایی هستن اصولا این مبانی که ما به عنوان مبانی دین مطرح میکنیم رو نمیپذیرن. البته ما خودمون تو خودمون
طبق اصول نباید قبول کنم، ولی در این سه دهه یا چهار دهه اخیر جهان پوزیتیویست که شهر چقدر، یعنی منظور هم اتحاد جماهیر شوروی سابقه و هم جهان ملل مخصوصا آمریکا، آنچنان به معنویت ها تمایل پیدا کرده اند که شاید در بعضی از موارد از شب بیشتر، همونه که پوزیتیویست هم، همونه که حسگرای افراطی هم رو فهمیدن تو عالم خبرهایی است که با توجیهات مادی اصلا قابل تعریف و تبیین نیست. خوب میفهمن، خوب میفهمن.
موجودی به نام ماوراء رو شاید الان به یک حدی بهش فکر بکنن و توی برنامه هاشون هم برای داشته باشن که بخوام راجع به اونا تحقیق داشته باشن، اما خدا رو به این انگاری که ما در اعتقادات هم
خدا نه، ماوراء طبیعت همون کافیست، همین کافیست برای اینکه جمهور انجماد پوزیتیویستی که از خارج بشه، همین کافیه. رشد پیشرفت معنویت و اعتماد یا باور به ماوراء طبیعه در غرب در حال عبوره از شرق، خیلی مطالعات وسیعی میکنه. شرق منظور هم غیر شما نبیه، من غیر اصولی هست. توبه 129 آیه شینه، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. فقل حسبی الله شعار بزرگ دینه. حسبی الله یعنی چی؟ فقل حسبی الله مالی دفتراتون بزرگ بنویسید و این جمله رو اهل تایپید بی ورقه آشار تایپ کنید، اگر اهل نوشتنید با قلم خوش بنویسید، چند جا تو اتاقاتون تو پذیراییاتون بزنید. فارسیش این خدا مرا بس است. خدا مرا بس است. این به معنی نفی وسائل نیست، نفی توسل نیست، وقتی صورت تمام نشد از مون آیه است. در عالم استقلال خدا مرا بساز، در این حالی که خودش امر به وسائل می فرماید، ولی به شرط آن که وسیله را وسیله بدانی، نه اینکه وسیله را خدا بدانی. فقل حسبی الله، بگو خدا مرا بس است. لا اله الا هو، اینو قبلا مفصل توضیح دادیم که اله یعنی چی؟ بحثه یه توحید صدوق، توحید که انواع آمدی کردیم، گفتیم یکی از انواع توحیدها توحید عبادیه، اونجا شعارشو گفتیم لا اله الا الله و عبای تصدیل خدمت کنه از علیه توکل، فقط بر او من توکل جستم و دارم، فهو رب العرش العظیم. در این آیه نکات جالبی است. نکته اول تعبیر حسبی، حسبی از ریشه حسابه، حساب به معنی حساب رسی است. معنای حسبی الله اینه، او به عنوان حساب رس برای من کافی است، او به عنوان محاسبه گر در تدبیر امور و امر رزق برای من کافی است. خلاصه آن که او به عنوان حسابگر و او به عنوان تدبیرگر برای من کافی است. پس چه زیباست، چه خوب است که من فقط در تدبیر به او اعتماد کنم و تمام ابعاد از جمله رفتن. پایان بخش اول، بخش اول مرور آیات. ما دیگه احادیث هم نگفتیم، احادیث در این زمینه بسیار فراوان. حاصل از نگاه قرآن، توکل در ارتباط با اسم زیبای وکیل شکل میگیرد و وکیل اسمی است زیر مجموعی اسم رب. از سوی دیگر وکیل یعنی حافظ، کارساز، رئیس دهنده در امور مهمات، در یک کلام تدبیر کننده امور خلق. همچنین به دست می آید که توکل در حد فضیلت نیست، توکل در حد ضرورت، باید به او توکل کرد. هم بیان قرآنیش گفتیم، هم دو استدلال عقلی مذکور در کتاب شریف المیزان. در یک کلام توکل کردن به خدا یعنی پشتگرمی خود را به او داشته باش، حافظ خود را او بدان، او تدبیر کننده امور است، رازق و رزق ده فقط اوست. تنها به او پناه ببر، ملجا و معنایت فقط او باشد. هم اگر خیلی خلاصه در یک کلام ساده و عمیق بخواهیم توکل را معنا کنیم، توکل دقیقاً بر قرآن معنایش این است، به او توکل کن معنایش این است، فقط به او اعتماد کن. اعتماد کردن یعنی تکیه کردن، به تعبیری به او توکل کن یعنی به او تکیه کن و مطمئن باش که او تکیه‌گاه امنی است برای تو. این مثال بزنم، قبلاً هم مثال رو گفتم، یکی از مهمترین تکیه‌گاهی که آدم ها به اون اعتماد رو تکیه میکنن صندلیه یا دیواره. اگر شما به یه دیواری تکیه کنی، چرا تکیه میکنی؟ چون مطمئن دیوار است، پشت شما رو خالی نمیکنه. اگر روی صندلی می‌نشینی و به اون تکیه می‌کنی، به چه معناست؟ یعنی اعتمادت به اونه، تکیه‌گاه اونه، چون مطمئنی صندلی به خودی خودش از زیر شما خالی نمی‌کنه، پشتت خالی نمی‌کنه، چگونه است که انسان ها به دیوار تکیه می کنند و مطمئنن دیوار پشت آنها را خالی نمی کند، اما به اندازه دیوار به خدا تکیه نمی کند. خیلی سوال مهم بود، یعنی آیا خدا به اندازه دیوار برای تکیه گاه بودن قابلیت و شایستگی نداره؟ نداره. چرا انسان ها به دیوار تکیه می کنند و حتی یک بار هم شک نمی کنند که دیوار از پشتشون جا خالی می کنه یا نه؟ مطمئنن پشتشون و پشتشون رو گرم محکم نگه می دارد. چرا آدم های مؤمن به اندازه دیوار به خدا تکیه نمی کنند؟ چرا آدم های مؤمن به اندازه یک صندلی یک میز به خدا تکیه نمی کنند؟ شما صندلی رو تکیه‌گاه خودت می دونید، دیوار رو تکیه‌گاه خودت می دونید، میز رو تکیه‌گاه خودت می دونید، زمین. آدم ها پا می دارن روی زمین به هنگام راه رفتن یا حتی ایستادن و مطمئنا زمین خودش رو زیر پای اونها خالی نمی کنه. می تونه زمین خودش رو خالی کنه، انسان ها رو ببنده. نمیشه. در عذاب اقوام سابق همین بود. آیا به اندازه که انسان ها به زمین زیر پاشون، به دیوار پشت سرشون، به صندلی های زیر نشینشون و به میزهایی که اونها اعتماد می کنند و همه چیز، شما برای رهیدن از سرما به لباس اعتماد میکنید، برای کسب گرما به خورشید تکیه میکنید، برای سیراب شدن به آب اعتماد میکنید، برای رفع جوع و گرسنگی به غذا اعتماد میکنید، همینجور تا آخر. اونه که من گفتم وسائط دیگه، آدم ها به همه وسائط و اندازه خدا اعتماد میکنند، ولی به اندازه هیچ کدام از یکی از این وسائل به خود خدا تکیه نمی کنند. گویا وسائل برای ما خدایی هست. اگر وسیله برای انسان خدا باشد، این بدین معناست خدا برای انسان وسیله هم نیست. وسیله هم نیست. چون اگر اینها وسیله باشند، خدا من وسیله سازه. تکرار میکنم، چرا آدم های خوب مؤمن برای سیراب شدن به آب اعتماد میکنن، برای نشستن به صندلی، برای تکیه دادن به دیوار، اما به اندازه آب و صندلی و دیوار به خدا اعتماد نمیکنن؟ تازه اسم خودمونم گذاشتیم مؤمن، آیا خدا به اندازه دیوار تکیه گاه نیست؟ الان چهرهاتون میشه عوض نشد، اگر متوجه هم رئیس سخن بودید با چهرهاتون سیاه میشد، یعنی چهره ها موند، گوینده هم مثل شنونده، شنونده هم مثل دیگر شنونده، اینجا اتفاقی نمیفته. باید از خجالت مرد. خب این بخش اول مرور آیات و یک هشدار، وارد بخش دوم میشیم، تحلیل و تبیین حقیقت توکل. ما تا اینجا یه مقداری با معنی توکل آشنا شدیم، اون که تا اینجا گفته مرور آیات و نیل به معناشناسی، مفهوم شناسی و نه حقیقت. حقیقت توکل چی؟ تبیین آن کدام؟
و تفویض و
وارد. بخش دومه چه درجه؟
برخورده
این با در مورد خدا در مورد وسائل رو شاید دست میشه بحث توکل. آره، من ما چند تا سوال برسم و من قسمت دوم رو شروع میکنم. ممکنه شخصی به ذهنشین بیاد به سوال بیاد، سوالم سوال موجهیه، به ذهن بیاد اشکال نداره، سوال این باشه بگه مگه قرآن نگفته فقط او توکل کنه؟ توکل معنیش این بود واگذاشتن کارها به او. خیلی خب، من تمام کارهام رو به او واگذار میکنم، خودم دو خونه میچینم. سوالهایی که ممکنه به لحاظ عقل پیش بیاد ایناست. اگر فتت، گفتیم فتت، فتت و باید به او توکل کرد، یعنی باید به او کارها رو سپرد، پس چه نیاز است که ما کار انجام دهیم؟ پس چه نیازی به کار است؟ او خالق است، تدبیرم میکنه، وکیلم هست، تمام کارها رو خودش انجام میده. از جمله امر رزق ما رو او برسانه، چه نیاز به تلاش ما؟ اصلا ما کی باشیم تو عالم کاری بکنیم؟ سوال اول چه نیازی به کار؟ سوال دوم، آیا لازم توکل بیکاری کل خلائق نیست؟ یعنی او وکیل است و کننده است و کار ساز، چه نیازی به کار ما؟ آیا لازمش بیکاری مطلق نیست؟ یه سوال عمیق‌تر، اگر نیازی به کار ما نیست بر اساس توکل، آیا اساسا چه نیازی به خود ماست؟ چرا ما باشیم تا رزق ما را او بدهد و ما به او توکل کنیم؟ خب نباشیم پس نیازی به رزق نداشته باشیم. فعال مایشا اوست، وکیل عالم اوست، چه نیازی به ما؟ سوال دیگر، آیا لازم یه توکل تنبلی اجتماعی نیست؟ آیا لازم یه توکل فقر و محرومیت نیست؟ آیا لازم یه توکل انزوا طلبی و منظمی شدن کل خلائق از جمع نیست؟ آیا توکل با توسل به اسباب تنافی ندارد؟ آیا توکل معنایش این نیست بدون تلاش اهل نجات باش؟ آیا توکل معنایش این نیست بدون انجام عمل صالح به بهشت خواهی رفت؟ چون عمل و عمل صالح گزی است. و چندین سوال دیگر. متاسفانه توکل و نیز دیگر مفاهیم و ارزش‌های دینی چندان دقیق مفهوم نشده، فهم نشده و همین در این پیرامون اون بدفهمی‌های متعددی وجود داره. خاطر همین لوازمی بر اون بیان میشه یا گاهی ممکنه تفکرات نادرستی در باب اونها روا داشته بشه که من نمونه‌هاش رو خدمتتون عرض کردم. لذا باید با دقت مفهوم توکل و حقیقت آن را فهمید. در حال سوالی که من گفتم سوالی مهمیه. رضا لازم به تحقیقات توکل واشکافی و کارمز شکافی میشه. یکم بحث ممکنه رنگوبی و فلسفی و استدلالی عقلی داشته باشه، چاره از اون نیست، ناگزیریم توجه بفرمایید انشاءالله روشن بشه. با بحث حقیقت توکل رو اینجوری آغاز میکنم. من پله پله پیش میرم تا به نهایت برسیم. ممکنه پله ها زیاد هم باشه، این اردمان ممکنه 50-60 پله داشته باشه. لطفا پله پله با من بیاید، قدم به قدم هم راهی کنید. یک پله شو نگیرید تا آخر همینجوری بحث ابتر خواهد. یک، خداوند خالق جهان است. ما هر جا اشتباه گفتم تذکر بدید.
صحیح،
هر جا اشتباه گفتم بدید. خداوند خالق جهان، این هم تعبد میگه و هم استدلال در این که بحثی نیست. قدم دوم، اگر خداوند خالق جهان است، خالقیت نسبت به جهان در مقام تحلیل به دو معناست، به دو نوع خواهد. نوع اول، خداوند اصل وجود اشیاء را می‌دهد. نوع دوم، خداوند به هر وجودی خاصیتی می‌دهد. خاصیت یعنی چی؟ اثر. بر آن فائده‌ای و اثری مترتب می‌نماید، خاصیتی به آن شیء میده. البته به اصطلاح فلسفی این دو در مقام وجود از هم جدا نیست، نه تحلیل های ذهنی من و شماست. به تعبیری این دو نوع جعلش جعل وسیط نه جعل مرکب. این گونه نیست خدا اول بیافرینه و بعد به هر آفریده ای خاصیت یا خواصی بده. نه، خلقت اصل وجود همراه است با خلقت آثار و خواص آن. بر این اساس خدا هر چه آفرید آن را با خاصیتی یا خاصیت‌هایی آفرید، آثاری یا اثری بر آن شیء و اصل وجود مترتب نمود. مثال بزن. آب، خداوند آب آفرید، خاصیتی بر آن مترتب کرد. خاصیت آب چیه؟ بله رطوبت رطوبت بخشی. پس آب راتب است، یعنی رطوبت دهنده است، خیز کننده است. چه کسی آب آفرید؟ خدا. چه کسی به آب خاصیت راتب بودن رطوبت بخشی را داد؟
خدا.
پس خداوند هم اصل وجود را میدهد و هم خاصیتی بر آن متعلق میکند. البته با تأکید هم میکنم این جل جعل رسید جعل مرکب نیست، این گونه نیست که دو امر در میان باشد، یک پدید آوردن هست وجود، دوم ترتب بخشی اثر یا آثاری بر آن، بلکه این دو عین یک دیگر. هم در مقام تحلیل به این دو خواهیم رسید. مثال دوم آتش. خداوند آتش آفرید، یعنی اصل وجود را به آتش داد، ماهیت آتش را متلبس به اصل وجود در جهان عین و خارج نمود و نیز آتش را همراه با خواصی کرد، بر آن آثاری مترتب نمود. خاصیت بارز آتشیست احراق. پس هو خالق النار و هو یجعله حارا و محرقا. این گفتم یجعله، این جعلم جعل وسیده جعل مرکب نیست. پس خداوند آتش آفرید و به آتش حداقل یک خاصیت داد. به تعبیر دیگر خداوند هر چه آفرید حداقل به آن یک خاصیت. هیچ موجود در این جهان فاقد کل خواص و آثار نیست. پس خداوند هر چه آفرید اصل وجود آن را داد، اولا ثانیا بر آن اثری مجموع آثاری مترتب نمود. حاصل آن که خدا هم خالق اصل وجود موجودات است، هم خالق آثار آن، خالق آثار آن، خواص و فواید و کارکردهای آن. اصل بعدی، خواص اشیاء دو دسته هست، یک خواص طبیعی، دوم خواص معنوی. مثال، همون مثال اول. مثال اول چی بود؟ خاصیت طبیعی آب چیست؟ خیز کنندگی، رطوبت بخشی. اما در قرآن بر آب یک سلسله خواص دیگر هم آمد. انزلنا من السماء ماء طهور، حالت بخشی خاصیت طبیعی آب نیست، بلکه در محدوده نوع دوم نشده میشه، میشه آثار معنوی. آثاری مثل طهارت بخشی، برکت بخشی، مثلا سرزمین مکه مبارک است، با برکت، یک اثری، یعنی خداوند خاصیت رو به این سرزمین و این خاک داد. پاک‌کنندگی و طهارت بخشی، دوم برکت بخشی، سوم موجب حیات بودن. لأن الله من الماء کل شیء حیین یا حیین حیین این حیین میخونه معنی آیه کلا نبرد میشه حیین. و اموری از این دست، اینا آثار و کیفیات و فواید معنوی سر کنار آثار طبیعی هر چیه. از خواص هم دو گونه، آثار کارکرده هم دو دستن، آثار طبیعی و آثار معنوی. خداوند به هر شی دو دست آثار داده، از هم اثر مادی و طبیعی و هم اثر فرامادی و از نوع معنوی. باز تأکید میکنیم همان که خالق اصل وجود است، خالق آثار آن وجود نیز میباشد، اما از اینکه آن آثار آثار مادی باشد یا آثار معنوی. روشنه؟ بله؟
همه اشیاء این گونه.
بله؟
همه اشیاء این گونه.
کدوم گونه؟
که خواص معنوی هم دارن.
ممکن. حالا حد امکان و احتمال میگذاره، بعدش قرآن گفته شد، بعدش هم نگفت. تنجا اومدی؟ حال اگر خداوند اصل وجود آفرید و به آن خاصیتی دار، همان کس که به آن شی خاصیتی دار آیا نمیتواند آن خاصیت را بگیرد؟ نمیتواند. چه؟ این هم بنویسید قدم بعد. همان موجودی که، یعنی همان مبدعی که به موجودات خاصیتی میدهد، دهنده میتواند مؤلم باشه، آن خاصیت و از آن شیء استفاده بگیره. مولوی زیبا میگه به نوع اول میگه سبب سوز، به نوع عالم سبب ساز، به نوع دوم میگه سبب سوز. فکر کنم شعرش اینه، میگه از سبب سازیش من حیرانیم و سبب سوزیش سرگردانیم. تو کلیاتش هست. همان که سبب ساز است، سبب ساز یعنی چی؟ یعنی مبدعی که میتواند بر این شیء اثری را مترتب کند. همان موجود میتواند بر آن شیء اثر را مترتب نکند یا از آن شیء اثر را بگیرد. فلان به تعبیری خداوند میتواند آبی که شما خوردید اثرش بر آن مترتب بشود، اثرش شید رافع اتش، و در این حال میتواند رفع اتش را به عنوان خاصیت از اون آب بگیره. یعنی آب میخورید اتش شما برطرف نمیشه. آتشی که خاصیت ذاتیش احراق است، حرارت بخشیست، خداوند سبب ساز میتواند آتش را حار در باب یک مورد خاص جعل کند، همون میتواند در یک مورد دیگر همان آتش را به گونه ای باشد که بعدن و سلام ها باشد.
رابطه پدیدان ثابت
نیست. حالا با اون پساش انشاءالله میدیسیم، یک پسایی براتون بگم کیف کن بعدن در اوائل هستش. فعلا نتیجه نکید.
مثلا این جعله بسیتم بفرمایید.
از کرده
اینم آخرش
نه دیگه گفتم تمام.
همین حرف هم با جعله بسیت سازگاره.
بله دیگه. بله دیگه
با جعله مرکب سازگاره.
همون که جعله بسیته، جعله بسیته دیگه
همون
شیعه نیست. دوام اثر بخشیست، همون که اثر میدهد اثر میستان،
یعنی وجودش رو کنن مرده
جد. چی؟ نه موجود هست بی اثر. تحلیل ما جعل مرکب ولی از تو جعل بسیط.
این آتش حضرت ابراهیم آتش نبود؟
چی؟
آتشی
چرا؟ آتشی بود فاقد اثر، فاقد اثر احراق. چه اشکال داره؟
بهتر نیست بگیم یه مانعی آورد، مثلا مانع برد و سلام آورد.
نه، همین که من گفتم بهتره. یعنی همون که اثر در این شیء مترتب میکنه، آن اثر را از این شیء میستفاده هست میکنه. آتش هست بدون آن اثر.
مقدمات خودتون محال پیش
میاد. چرا محال؟
خودتون فرمودید که این جعلش بسیطه، یعنی اون
جعل بسیط با
وجودش
جعل بسیط با تبدیل یک اثر یا حذف یک اثر که اشکال نداره. چه اشکال داره؟ تناقضی نداره. پس کلا مقدمات فلسفی میخواد. حالا همین اندازه من بپردید تو وارد بحثه یه حاشیه دیگه نمیخوام باشه. چند تا هستا اینجا گفتیم؟ چهار تا. اولیشی بود خدا خالق جهان، مرور کنیم. دومیشی بود خدا هم خالق اصل وجود است، هم خالق آثار مترتب بر آن. اصل سوم چی بود؟ آثار و نشأ مادی یا طبیعی و معنوی. اصل سوم چی؟ اصل چهارم چی؟ همان که اثر بر آن شیء مترتب می کند می تواند آن اثر را از آن شیء حذف کند یا جایگزین کند یا ده ها نوع دیگه. پس اثر بخش می تواند اثر را از آن مؤثر بگیرد در دم بلحظه. پس بدانیم آبی خوردید آتش شما نشست، این رافع آتش بودن اثر است. اثر را در دم چه موجودی به این آب داد؟ خدا خواست این آب در حلق شما، در گلوی شما، در معده شما جاگیر شد، رافعتش شما هم باشه. دیگر نمیخواست که یک دیوان 15 تا دیوان آب میخوردید آتش شما نه تنها از بین نمیرفت، شاید که حتی بیشتر هم میشود. مثل بیماری آویه هست، میگن جوع داشت چی میخورد احساس سیری نمیکرد. یعنی خدا اثرش رو برای او در اون مورد گرفت. روشنه؟ ادامه. یک مثالی بزنیم. این مثال خیلی جالبه. ما تا حالا مثالمون به آب بود یا به آتش. مثال خیلی عینی تر میکنه. میگیم کار و درآمد. رفتیم بزنیم بعدا. کار و درآمد. نسبت میان کار و درآمد همان نسبت میان آب است و رفع آتش. همان گونه که رفع آتش اثر آب است، کسب درآمد اثر کار کرده است. انسان ها برای چه کار میکنن؟ فقط برای یک چیز، تا درآمدی کسب کنه، تا فائده ای ببرن، تا خاصیتی که در دل کار است از آن کار به دست آورد. ما گفتیم خدا هم خالق است، وجود هم خالق خاصیه. اصل وجود کار و تلاش خدا داده است. انسان ها می توانند تلاش کنند. لیس الانسان الا ما سعى. اما خداوند اثری به کار و تلاش انسان داد و آن بهره برداری است، فائده بری است، خاصیت گیری است. کار به انسان خواصی میدهد، آثاری میدهد. مهمترین اثر و پیامد کار چیست؟ کسب درآمد. لذا نسبت میان آب و رفع آتش همان نسبت میان کار است و کسب درآمد. مثال اینجا میزن. اون بالا بنویس. کار نتیجه میدهد. نه، بنویس نسبت میان کار و درآمد. یه خط جلوش بکشید. اگر این نمودن رو خوب بفهمید، توکل رو خوب فهمید. اصل قصه اینجاست. گفتیم خداوند هم خالق و جائل اصل شیء است، هم خالق و جائل آثارش. اصل شیء اصل کار، اثرش برای ما کسب درآمد. و گفتیم خداوند سبب ساز سبب سوز می شود. درسته؟ نسبت میان کار و درآمد نسبت میان آتش است و احراق نسبت میان آب است و رفع آتش. خب اگر به این اعتقاد رسیدیم که اثر هر مؤثری به دست خداست، یعنی این خداست که برای این شی ترتب اثر یا آثار میکند، در اینجا چند حالت پدید میاد. خط بکشید. یک، انسان کار میکند و خدا اثرش را بر آن مترتب مینماید. آدمی کار میکند و خدا اثر کار را بر آن مترتب میکند. پرانتز، در اینجا خدا سبب ساز است و سبب سوز است. سبب ساز است. چه کسی این اثر را بر کار شما مترتب کرد؟ خدا. طبق قاعده همین، به تعبیر کاری کردید، درآمدی کسب کردید، این اثر را خدا به این کار شما داد. یعنی چی؟ یعنی این درآمد را خدا به شما داد، اما خداوند سبب ساخت. در این حالت شما کار میکنید اما درآمدی هم خواهید داشت. میشه نتیجه شد. پس حالت اول چیست؟ کار میکنید و خداوند اثر را بر آن مترتب میکند. فاسه چی میشه؟ کار میکنی یک ماه آخر ماه 600 تومن میگیری، یه منیوم میگیری کمتر یا بیشتر، فاسه چی میشه؟ زیرا اون کلمه خط بکشی. خداوند
درآمد رو خود
را از خودتون نوشتی؟ اون داشته من گفتم
ترجمه چی؟
خط پاک کنی؟
کار همگر بود درآمد.
نه خیلی، شما کار میکنید و خداوند اثر را بر آن مترتب می نماید. این جملهش برای ما مهمه. در این تعبیر خط بکشید. خداوند اثر را بر آن مترتب می نماید. در این حالت خداوند سبب سازه. فاسشی میشه. کار میکنید، درآمدی هم خواهید داشت. طبق قاعده، طبق معمول و عرف. دومش خط بکشید. حالت دوم. شما کار میکنید اما سبب ساز عالم اراده میکنه سبب سوزی میکنه. کار کرده اید اما خداوند اثر را بر آن کار مترتب نمیکنه. در این حالت خداوند سبب ساز نیست بلکه سبب سوزه. میشه یا نمیشه؟ اگر ترتب آثار ترتب آثار به دست خداست، می تواند اثر را از آن شی بگیرد، سلب نماید. فاسدش میشه؟ کار میکنی آخر ماه میگن پول نیست، رفتیم تو تحریم آقا، خیلی اضافه و شکستگی رابطه آب در دلاری من نمیام. هزاران بهانه های دیگه یا نه غیر بهانه ها. اگر خدا بنا باشه تلطف اثر سلب کنه، بقیهش بهانه است. بهانش هم جور میشه و انواع مختلف. پس در این صورت شما کار خواهید کرد اما اثری بر آن مترتب نشده است، یعنی کاری کرده اید بی مزد، بی مواجب، آنچه را که خواسته اید به آن نرسیده اید. حالت سوم، شما کار کرده اید اما خداوند اثر بخش اثر کار شما را به ضدش تبدیل کرد. چون اثر بخش میتواند تبدیل کند اثر را به ضدش. در این حالت مجدد خدا مجدد خداوند سبب سوز شده است. فارسی چی میشه؟ کار کردید نه تنها بهتون پولی نرسید، میشه فرض قبلی، بر فقر شما هم افزوده شد، شکست خوردید، پولتون رو بردن، اصلا اصل سرمایه‌تون رو خوردن. در این حالت اثر تبدیل به ضدش شد. حالت چهارم، شما کار میکنید اما خداوند اثر آن کار شما را مضاعف میکنه. خدا جاش هم گفته مهمترین کاری که آن سالش مضاعف میشود انفاقه. خداوند شما کار میکنه اما خداوند اثر مترتب بر آن کار را مضاعف مینماید.
یه حالت پنجمه هم داری که کار نکنیم ولی
اثر احسن الان میگیم. مضاعف مینماید در این حالت خداوند سبب ساز است. خود سبب سازیش بر حسب اسم مضاعف لمن یشاء خواهد، مضاعف لمن یشاء. حالت پنجم، حتی حالت های دیگه هم داره، ما پنجتا بیشتر نمیگیم، این یه پنجتا حاله. شما آن کار را انجام نمی دهید اما خداوند آن همان اثر را از طریق مؤثر دیگری به شما می دهید.
در این حالت مؤثر دیگر ما انجام می دهید. مؤثر دیگر ما انجام می
آن کار، کار مأهول، یعنی کسب کار مأمول انجام نمیده اما خداوند آن اثر را حتی مضاعف آن را به شما خواهد داد. ترتب اثر به صورت مضاعف از شما خواهد بارید. البته هیچ کار در این جهان بدون مؤثر نمیشه. بذار روشن هست کنم، کار میکنید ولی توقع اثر ندارید. خدا بهتون مضاعف میده نه از طریق این کار بلکه از طریق عمل دیگری، مثلا دعا. تو هیچ کاری بهتون مؤثر اتفاق نمیده. مرور کنیم. فرض اول، کار میکنی اثری مأمول بر آن مترتب میشه، این میشه سبب ساز. شیوه مأمول ما همین. دوم، کار میکنی خداوند اثر را بر آن مترتب نمی کنه، اینجا میشه سبب سوز. امید هم فرض سوم، کار می کنه خداوند اثرش را تبدیل به ضدش می کنه، برای فرض شما افزوده میشه. مثل بعضی ها دعای رزق می کنند فقیرتر می شه. در این حالت خداوند ده دنده و علا سبب سوز، اینجا سبب سوز. فرض چهارم، اینجا سبب سازی هست ولی سبب سازی مضاعف. کار می کنید خداوند مضاعف اثر به شما می دهد. و فرض پنجم، آن کار را نمی کنید. دیگه تلویحا نگفتیم، تلویحا اینه، کار دیگری می کنید اما خداوند همان اثر متوقع را، یعنی ثروت و پول را، درآمد را به شما خواهد داد. نه از طریق کار مأمور، بلکه از طریق توسل به اسباب غیر مأمور،
مثل دعای
برای
رزق،
مثل دعا. پنج حالت داره. لازمه اصول پیشین پذیرش تمام این حالات و بعد از پذیرش تهیع و آماده است. یعنی هر کس هر کاری می کند باید در پایان ماه در پایان روز آمادگی پنج حالت رو داشته باشه. اگر کاری کرد و ثروتی رسید آن را به پای خدا بگذارد، چون ترتب آثار با کیست؟ اگر کاری کرد تبدیل به ضدش شد، باید نگران شود. کسی که ترتب آثار بکند اثر را سلب یا اثر را تبدیل به ضدش بکند، یا اگر تبدیل به مضاعف شد آن هنگام هم باید از جانب او دانست، یا از راه دیگری به ثروتی رسید آن را هم باید به پای خداوند گذاشت. به تعبیری کار کردن از شما، اما ترتب اثر از خدا است. و اینجا اومدی نتیجه محسوب میشه. مرغم بفهمید نتیجه بزرگ بنویسید. کار کردن از شما، ترتب اثر از خدا. توکل دقیقا معناش همینه و جاش اینجاست. توکل کردن به خدا دقیقا یعنی کار کردن از شما، ترتب آثار از خدا.
هر
قسمی در این پنج حالت و حتی حالات دیگه است. توکل یعنی آنچه از سوز فقط کار از فعل از تلاش است. از انسان فقط تلاش خواسته، اما اینکه تلاشش و کارش و اقدامش و فعالیتش منجر به اثر بشود یا نشود و منجر به کدام اثر بشود، این بخش به تعبیر ترتب اثر از آن خداست. ترتب اثر از آن خداست. اصل دوم چی بود؟ خداوند هم خالق اصل وجود است، هم خالق آثار آن. توکل یعنی کار میکن، برو کار میکن، مگو چیز کار، اما ترتب آثار آن را فقط از خدا بدان. لحظات ایران نگفتیم توکل یعنی اعتماد کردن به خدا. اعتماد کردن به خدا دقیقا جاش اینجاست، یعنی کار میکن اما در ترتب آثار به خدا تکیه کن، اعتمادت به خدا باشه. به تعبیری تلاش خودت را مؤثر در آن آثار ندان. حقیقت توکل این شما کلا خودت تنها کنید.
علت این ترتب و تأثیر چه تأثیری دارد؟ علت ناقصه منظورم فقط با این فرمایش شما تنها علت تامه
خداست.
یعنی در حقیقت
اشکال داره؟
نه
اصلا جز این نیست که تنها علت تامه شما موعد فعل شما موعد، ولی ترتب بخش اثر کیست؟ یعنی کی اعداد شما را تبدیل به تمامیت میکنه، اثر بخشی و قطعیت میبخشه. شی مانن یجب وجوب دهنده و اثر کیست؟ ها؟ همش مبانی درست داره، بسیار دقیقه و بسیار جالبه. دقیقا عین توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی تلاش از تو، تلاش از تو، اما تلاش خود را، کوشش خود را، فعل خود را نقش آفرین و تأثیر گذار اثر بخش در آن اثر نبین، چون نیست. نبین چون نیست. چرا؟ چون ترتب بخش آثار اثر دهنده به فعل تو فقط اوست.
اول این یکی از امور اداد اسبابها که شخص کار نکنه و اثری برش
نکنه. من با دقت عرض کردم در تمام این پنج حالت کار صورت گرفته. در فرض پنجم گفتیم آن کار، اما به جاش کاری دیگه
کار گفتیم بیکار.
خدا بیکار به انسان هیچی نمیده، کار سببه، اما اول الله درست جاریه، ولی کار داریم و کار حالا میگیم اصل بعدی هم همین اشاره بکن. ببین کارها دو دست هست، به اون خواهیم رسید. اینجا روشن باشه.
خود کار
فرمون کار خداست. چی؟ اون بحثا رو بعدی هم میگیم، سر کنیم، هنوز وسط راه هم نرسید. راجع فقط دانستیم که تفکر جاش کجاست. جاش کجاست؟ بین فعل و اثر، بین کار و سود، بین کار و درآمد. برکت کدومه؟ همون تضاعف. پس می توانید کاری کنید اما به جای یک ریال هزاران ریال برداشت کنید. خداوندی که اثر می دهد می تواند اثر را تبدیل به آثار کنید. برکت یعنی فراوانی و استمرار. قبلا گفتیم می تواند اثرش را مستمر کنید، می تواند اثرش را مضاعف، تصاعد هندسی مضاعف کنه، یعنی برکت. تکرار میکنم برای بار چهارم، توکل یعنی تو کار کن فقط، اما آثارش فقط از خدا است. ببین و بدان که آثارش فقط به دست خدا متعلق میشود. لذا اثر تلاش خود را به پای خودت ننویس و ندان. اینجا اومدی؟ پس این روحیه و این تفکر و این شخصیت که آقا من رفتم صبح تا شب جون کندم اینو با نون حلال در آوردم، این تعبیر توحیدی نیست، خلاف توکله. شما یه لقمه نون حلال در نیاوردید، لقمه نون حلال میشه همون اثر دیگه. شما فقط کار کرده اید، نان را به شما دادن، درآمد را به شما بخشیدن، ثروت را به شما دادن. ثروت چه یک ریال چه هزاران میلیارد فرقی نمی کنه. پس این که من محصول دسترنج خودم را میخورم خلاف توحیده، خلاف توکل. هیچ کس محصول دسترنج خودش را نمیخورد، همه انسان ها فقط رنج میبرند، تلاش و کار میکنند، محصول آن را، اثر آن را خدا میده. تکرار میکنم این حس و همه ما هست و همه آدم خوبا یعنی به دور رسال ملی هم تبلیغات شدیدی میکنم که چه خوبن انسان هایی که کار میکنن از دسترنج خودشون نان حلالی در میارن میرن تو خونه دور هم میشینن میخورن. خوبه، قشنگ، ظاهرش هم احساسیه، جنبه هنرش هم خوبه، ولی بدانیم که هیچ کس محصول دسترنج خودش را نمیخوره. همه فقط رنج میبرن، تلاش میکنن، کار میکنن، اما محصول آن را، اثر آن را، پیامد آن را، لازمه آن را دیگری میده. و آن دیگر میتواند بدهد، میتواند سر کند، میتواند مضاعف کند، میتواند از راههای دیگر بدهد، هر چه مشیتش تعلق گرفت. از توکل یعنی کار کن. یه شعری هست میگن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، و از یه جور دیگه میکنن میگن چرا عاقل کند کاری. حالا اینجا قاعده اینه، عاقل کند کاری، ولی اثر آن را از خودش نبینه، به پای خودش نگذارد. اعتقادش این باشد که اثر بخشی را خدا در همه جا. لذا اگر نمک یه دیگتون کردید، فعل شما چیه؟ رفتن نمک به داخل دیگ، انداختن یک داخل یک لیوان، اثرش چیه؟ شور شدن یا شیرین شدن، اثر بخشی به دست خدا. پس می توان با این اعتقاد قند در این لیوان انداخت اما شور می شود، آثار خدا می دهد، هر اثری مشیتش تعلق گرفت، قسمت ما انجام خواهد. قانون مشیت خدا، خدا میگه قانون من. چرا؟ ولی مهم نیست که من و شما سنت ها رو نمی شناسیم، میگه تمام سنت ها رو می شناسیم، خیلی خوب،
یعنی
همش قانون منده. ولی کی میتونه بگه من قوانین عالم رو میدونم؟ مگه ممکنه خداوند جای اثر آتش رو از اون بگیره بدون قانون؟ مگه امکان داره؟ همان خالق جائل قوانین.
یکی از این فلسفه قلبه هست یه جمعه داره دیگه که ما پس در این دنیا هیچ کاری نمی کنم الا ضرر و رنج، الا جز سختی.
کی میگه؟
حالا اسمش هم جز افراد ارزم به خدمتون است که
اصالت وجودی رو داره.
اصالت وجودی رو داره، اصالت وجودی رو
داره. حالا بیا ببینیم کی گفته اینو. بیا
سرده مثلا از شما حرکت، از خدا حرکت پشمانه اعتقاد
داره. بله، برکت میشه مضاعف. فقط به یک نوعش استناد کرده، ولی پنج چهار حالت دیگه ممکن، البته حالت های دیگه ممکن، من دیگه نگفتم، ولی پنج حالت اصلیش این هست. ببینید اینجا بنویس کار بزرگ، اینجا بنویس سرعتو به اثر، با موجه که میشه به امنی مثلا یه خاشور بذار، خاشور اینجوری نه بعد نه نه چی نمیخوام بنویسن جا میندازم نه خاشور اینجوری آنچه در میان است، آنچه در میان است. خیلی خوبه نشون. این مثلا بنویس توکل. توکل جاش بین کار است و احساس. جاش اینجا. دقیقاً. برخلاف سطوح بالاتر، تفویض و تسلیم داستان چیز دیگری است. اسمش هم یادم
اومد.
جان پل سارتر. سارتر؟ سارتر هم نیست، سارتر. خب اصل دیگر
چیش اینجور گفتش که ما چون بیشتر آب میخوریم سیراب میشیم، فکر میکنیم اثر آب سیراب شدن،
در حالی که آب میکنه ده ها اثر دیگر میشون. ما فقط یه قاعده بلدیم، کنار اون یه قاعده هزارا قاعده دیگه است، فکر میکنیم عالم فقط همین قواعدش هم نیست که ما بلدیم، یعنی فکر میکنیم که عالم همین نیست که ما میشنسیم. اصل دیگر حالا اصل چندو میشه نمیده. ببینید تمام این پنج حالت بخش اول چی بود؟ کار. حالا میگوییم کارها دو دسته، کارهای طبیعی و کارهای معنوی. این دو بخش هم در باب کارها صادقه هم در باب اسباب صادقه. چنانکه میگه میشه گفت کارها دو دسته است، اسباب هم دو دسته است.
کارها دو اسباب
نیست؟ یک معنی چه؟ ولی اونجا که انسان توسط به اسبابی میکنه اون اسباب میدونه متفاهمه. یک کارهای طبیعی، دوم کارهای معنوی. معنویت هم کاری است که از کار طبیعی بیشتر نباشد پندن نیست بلکه بیشتر است. حالا خوب توجه کنیم از نظر ما کار یعنی چی؟
بیشتر
یعنی همون کاری که انجام میدیم،
انجام فیزیکی بسید،
تلاش جسمی و بدنی است که گاه همراه با تلاش فکری و ذهنی هم میشه قایم نمیشه. حالا تمام این صنف ها و مغازهایی که تو خیابون ها هست، حالا هر خیابونی تو هر شهری تو هر نقطه از روی خاک و زمین، همشون بالاخره یک کاری میکنن در راستای تأمین یکی از نیازهای بشر. تمام اینها کار. کار گاهی یعنی شغل، گاهی یعنی فعالیت، گاهی یعنی کوشش. شما هم که درس بخونید کار، اون دو کاری است که لایه و بعد ذهنی و علمی و فکری هم داره. ولی بعضی کارها فقط ریاضیه، بعضی کارها فقط ذهنیه، بعضی کارها مثلا این معلم ریاضی فقط کارش ذهنیه، یک فیلسوف یا منطقدان یا منطقی فقط کارش فکریه، ولی خیلی از کارها هم یادی است، ولی اندامی و بدنی و جنبه کاربردی داره و هم جنبه ذهنی و فکری.
هر جنبه
مشترکش
همین ارتباط با عالم ماده است؟
نه، کدوم؟ طبیعی؟
طبیعی
و یا جسمی مهده یا ذهنی مهده یا ترکیب و تجویج بین دو. نوع دوم کارهای معنوی است که قرآن به عنوان کتاب معنویت مطرح میکنه. مثال مهمترین کارهای معنوی نماز، اقیم الصلاة کاره، اقامت الصلاة کاره، ادعونی دعای کاره، استغفار یک عمل، یک تلاش، یک کوشش. اما در بین تمام کارهای معنوی که قرآن بیان کرده یکی دو کار از فوق کار هاست و این در اوج معنویت ها و اسباب معنوی است. یکی از آن یکی دو مورد توکل. توکل، توکل یک عمله، یک سعی، یک تلاشه. خداوندی که صاحب قانون است، صاحب سنت است، اینجا نکاتی بیان کرده. نکته اول در باب فرق میان این دو قانون، این دو نکات، فرق اقل از سه تا فرق در اینجا وجود. فرق یعنی فرق دو کار، دو نوع کار در راستای نیل به درآمد. فرق اول، هر کس توسل به کار طبیعی کند به اندکی از درآمد خواهد رسید. یعنی یعنی حد اکثر سنتش همون حالت اول است. حالت اول چیه؟ کار و ترتب به اثر مأمور. بنده که الان خواهد رسید همیشه هشتش گروه نه است. اما هر کس توسل به اسباب یا فعالیت و اقدامات کار معنوی کند مثل توکل و دعا و استغفار، حالتش حالت چهارم تضاعف و برکات. خدا به درآمدهایش خواهد افزود، نمیداند از کجا می آید و حیث لا یحتسب می شود. فرق دوم، از فرقش اندکی است و مضاعف. فرق دوم
کلیه
دیگه،
طبیعی همیشه اندکه،
اینکه طبیعی میرن خیلی مادی بوده باشده قضاوت نکن. شما که تو دل آدم ها نیست
سوالی
معینه، همه چی معینه، هم اول هم دوم بدر مال همه هست.
به
تعبیری به غیر حساب هست. فرق دوم
فقط طبیعی کار نکنه، همش بشینه معنی کار کنه
دوزی بگیریم. دوم پس هر قده اول اندکی و فراوانی است. یادتون قبلا میگفتیم جهان جهان سرشاری است. در چه صورتی؟ که ما توسل کنیم به اسباب و عوامل معنی. هر کس به اسباب مادی و طبیعی توسل کند، وفورش تبدیل به قلت خواهد شد. پس مقصر خود است. خدا داده از اون نگرفته. اشکال از دادن نیست، اشکال از گرفتن است. من میگم آقا یک میلیارد رو بگیر، میگه نمیخوام. این جهان که جهان زور نیست، اگر زور بود به زور بهت میداده. یعنی سنت خدا زور نیست، میدهد انتقامش ما تو. فرق دوم در فرض اول، فرض اول کدومه؟ اونجا که کار کار طبیعی باشه، درآمدها معمولاً خرج رنجها خواهد شد. اما در حالت دوم درآمدها خرج آرامش و شادی خواهد شد. چون بارها گفتیم زندگی خوب در این جهان از نظر دین و قرآن دو تا ویژگی داره، یک آرامش، دو شادی. قرآن به این دو خصیصه اگر بود میگه زندگی خوب، زندگی الهی و آسمانی. این اگر در خانه این دو خصیصه بود میگه خانه الهی و معنوی آسمانی. حالت سوم، اگر انسان توسل به کارهای طبیعی و معمول کرد احتمالاً به درآمد برسد، اما با توسل به کارها و اقدامات و تلاشهای معنوی حتماً به مضاعف خواهد رسید. پس فرق اول در اندکی و فراوانی، فرق دوم در نحوه مصرف رنج یا شادی، فرق سوم در احتمال است و قطعیه، احتمالا خواهد رسید. هم اگر توسل به اسباب معنوی باشد، یعنی اهل توکل باشد، قطعا خواهد رسید. حالا بین آیه توجه کنید، فرمود و من یتوکل علی الله. یعنی چی؟ یعنی هر کس توسل جز به یک اقدام و تلاش رفت به دنبال توکل، فهو و حسبه. حسبه یعنی چی؟ یعنی قطعیت، قطعا به اون خواهد رسید. چگونه؟ یرزق من حیث لا یحتسب، یعنی مضاعف با برکت. بذار من یه بیان دیگه براتون بگم. اگر فلسفه آشنا باشید که مباحثی که در فلسفه هست با بحث علیت، علت و معلول، میگن علل گاهی جایگزین پذیر هست، گاهی جایگزین ناپذیر. درسته؟ یعنی ممکنه علتی برای چیزی باشه، یعنی ممکنه در عالم علل دیگه هم باشه جایگزین اون همون اثر رو بده. ببینن علل بدیل یا جایگزین و جانشین. رزق یک علت شناخته شده است. علتش شناخته شده چیه؟ تلاش، کار. ولی ده ها علل جایگزین و ناشناخته داره. همانند معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی ایجاد یه شی بدون علت. ها؟ نه. ایجاد یه شی با توسل به علل یا علت دیگر ناشناخته که هرگز بشر نخواهد شناخت. اگر این گونه باشه معجزه است، اگر ممکن باشد بشر بشناسه بهش میگن کرامتی که معجزه نیست. این هم همینه. رزق، روزی، درآمد، ثروت معمول بر اساس یک علت معمول و معروف مترتب میشه. اون علت معروف و معمولش و مشهورش که پیش انسان ها عادیه چیه؟ دویدن هاست. ولی خداوند برای نیل به این اثر عوامل و علل جایگزینی هم در جهان گذاشته است. تمام علل معنوی علل و عوامل جایگزین نسبت به کسب و کار معمول. هر کس سر دورایست میتواند به یک عامل طبیعی توسل کند، جهت نیل به درآمد توسل کند. این حالات در باب اون صادق است، مخصوصا حالت اول با این سه فرق. اما آن شخص میتواند جرأت به خرج دهد به عوامل معنوی هم سری یا سرکی بزند. اگر دیگه فقطش این چی؟ شما بزن فقطش پیش کنش. توکل توکل کاریست فوق کارها. توکل بیکاری نیست. توکل در اوج ریاضت و مجاهدت. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یکی از مهمترین مجاهدت هایی که بشر، تلاش ها و فعالیت هایی که بشر میتواند انجام دهد، توکل جستن. توکل جستن کار ساده ای نیست. همین که من گفتن این ساده است، ولی اعتقاد ورزیدنش، قاطعیت داشتنش، به این مرحله از یقین رسیدنش فوق‌العاده مهمه. خیلی مجاهدت میخواد، خیلی تلاش میخواد، منتها این تلاش از جنس تلاش دیگری است. یک نوع تلاشی است از جنس و ماهیت دیگری. این تلاش تلاش معنوی است. خداوند نفی علل و عوامل طبیعی و مادی هرگز نکرده است، اما در کنار آن ده ها عامل فوق طبیعی قطعی الاثر معرفی نموده است. انتخابش خواه مثل مینیات ها انسان و همان مسیر برو، نخواستی مثل اندکی از آدمیان که به اسباب فوق طبیعی و معنوی توسل جستن و هم در این جهان زندگی آرام و شادی داشتن و به تمام نصیب هایشان رسیدند، چون قطعی است، و هم در آن جهان اهل توکل و ایمان بودند و جایگاهی بر این خواهند داشت. مگر نمیگید الجمع مهما امکن، اینا مهما امکن نمیشه.
باز هم توسل دیگه،
توکل
نیست، ولی
توسل به اسباب. توکل نوعی توسل و فرقش با مراتب و بالاترش دقیقا همینجا صاحب گفت. اینجا اومدید
با توسل به اسباب معنوی کارهای مادی روی زمین نمونه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا برای روزی همه متوسل به اسباب معنوی و دعا و استغفار و اینها بشه. خب آهنگر استغفار کنه، این رو استغفار کنه.
مگه تمام کارها برای تأمین نیاز انسان ها نیست؟ اگر بنا بشه نیازها با توسل به اسباب معنوی فراهم بشه چه اشکالی داره؟ اگر روزی بیاد
نظام ماده
نه، نظام ماده هست، نیازهای مادی از طریق غیر مادی تامین بشه.
کل ما دخل علیها زکریا المحراب میشه.
وجد
عند الله اجازه بشه.
بله؟
اجازه سنت نمیشه.
اجازه نیست توسل به اسباب فوق مادی است. یه اجازه نیست، اجازه خیلی بالاتر. اجازه توسل به سببی است که هیچ انسانی نتواند. عجزه، مگه نمیگید معجزه؟ ولی این توسل به اسبابی که همگان میتوانه، ولی کسی انتخابش نمی کن. کسی انتخاب نمی کن.
یعنی مجزور
بیاد یه جور دیگه بگید. بر این اساس توکل یعنی چی؟ یعنی یک، آن زمان که به کارهای معمول مشغولید اثر آن را از خدا ببین.
اون چه
حقی داشت؟ ثانیاً در مرحله بالاتر و اسباب بالاتر، این اسباب معنوی هم روی آورید تا آثاری با برکت بر آن مترتب بشود، اما در این حال آثار آن را هم از خدا ببینید. یعنی کسی که بر کار معمول رزق مترتب می کند، همون بر توکل رزق مضاعف مترتب می کند.
میشه اینجوری گفت دومی که آن زمان هم که به کارها مشغول نیستید اثر راست خدا بخواهید.
بعد مثلا انسان زمان یک کاری مشغول
کاری
انجام اومدید الان رسیدیم میانه بس اگر خسته نیستید میخواد ادامهش بدید. خب
کاری بیاره.
بله شما به خیلی زحمت میکشید.
شما فهمیدش که بیکار تو
زمانهایی که توکل یک کار
آموزگاری نشه اصلا گوش
کردن نه سه تو سیرم صدقتار اهلی باتم باشن مواجهی در بیکار داری؟
همش
اون چیز که
آدم همه افعال اصلا فعلی که میگون نباشه که از معصوم ساده نمیشه.
کار کردن اهل بریم که خودشون میرفتن
الان میگیم توکل نفی عمل نیست، توکل نفی کار نیست. گفتیم توکل دو محدوده داره، یا کار میکن
خب وقتی یه کاری کرد
اصلا رو از خدا ببین، یا به اسباب فوق مادی توسل. در هر دو صورت با توکل سازه کن.
ولی این چیزی که آدم مثلا ما احساس کنیم که بیشتر
شما احساس تو غلط
شما اون سیره همچه که برداش میکنیم
سیره یعنی چی؟
یعنی
فعل اون سیره از افسارهای معمول رو داشتن، ولی توکل نفی عمل نیست، نفی تلاش نیست. بعد اونه من گفتیم در این میانه هست، توکل نفی کار نیست، بلکه
هرش رو به اساس سوال میشونم. وقتی من این کاری انجام ندم توسل معنویت پیدا کنم، برکت و رزق فراوان به دست میارم تا اینکه من به کار مادی هم انجام بدم. تو اصلا حالا احتمالیه اینجا عقل خود میکنه که با اون معنوی بیشتر رو فرده
اون که به حساب معنوی توکل میکنه برای کسب درآمد نیست.
برای چی؟
برای خود توکل. برای توضیح میده اگر انسان توکل کنه تا رزقش مضاعف میشه، این توکل نیست، معامله است. توکل معامله است، یعنی فریب دادن خداست.
نیاز خدا رو داره
میشه. نه چیز نمی کنی، فریب میشه.
نیاز من
نیاز باید رزق بیشتری. من
نیاز هم برطرف
شد. برای رزق بیشتر رفتی سراغ توکل. توکل اخ این نیست. توکل اعتماد کردن به خداست، بی اعتمادی به خداست، معامله با خداست.
درخواست
دیگه
کارم
اونجوری. آجیل مشکل گشا یعنی چی؟
او خود مشکل هست.
آجیل مشکل گشا چی؟ خوردن لازم نیست، دونستنش کافی. آجیل مشکل گشا یعنی چی؟
آجیلی
که آجیلی که میخوادی مشکل گشوده میشه. در این صورت خدا برای شما در حکم آجیل مشکل گشه به سمت اون میری مشکل حل بشه. زشت نیست؟ خجالت میگه چی؟
من
مرادم بالایی
داشته،
ولی
پایین داشتم. خداوند قرار داده
خداوند برای شما ها در حد عاجلی مشکل گشا است یا بالاتر؟ اگه عاجلی باشه که مشکل گشایی نکنه به سمت اون میری؟ اگه خدا روزی اعلام کرد گفت آقا هر که به سمت من بیاد هیچ مشکلش رو حل نمی کن، اگه معامله گرا در دکون خدا نخواهند، درست میگه؟
امیر امان وقتی سه
دسته کرد شوقند جنده و یا نگو اونا
بده
اون تازه جنته، من دارم میگم دنیا.
منظور که این کسی به خاطر رفتن
از کجا شروع کرد؟ از بهشت و دوزخ، از دنیا. میشه معامله به خاطر دنیا میکنه، عاجل مشکل کنه یعنی عاجل بخور روزی بیشتر میشه، ولی دنیا سیرم تو به جنت و دوزخ داره.
اصلا اگه
اونجا میکی بیاد بگید
شما یعنی
اعتماد
به
سو
کسی دنیاش اگه شما بدید یه مضاعف حتی همه اینجوری هستن، یعنی همه اونه که میرن مثلا به توکل و انفاق و همه اینا به خاطر اون مضاعف بشه، من متوجه هستم ولی میخوام بگم خجالت دار خدا من این
غنیه مشکل خودش میدونست این همه وعده داده دیگه بهش دو سیب و
گلاب
اینا، چون
میدونه
که ما با مشکل
گشایی
میایم به سر
ادامه
بدیم. یا دنیا رو نسازه که نمیشه آخرت چه بسازه؟ دنیا بر اساس مدل خدا
و
همون ما خدا رو خدا چیه؟
نیاز در ما قرار داد که اول دنیا رو بسازیم.
نیاز به چی؟
نیازی که نیاز به غذا، نیاز به
فکس
و دیگه. خدا
رو
در ما قرار داده
نیاز به غذا، نیاز به سیری. نیاز به غذا داشته باشه، نیاز به اثر. انسان ها نیازمند اثر هم، نه مؤثر. نگفتیم مؤثر و اثر؟ تازه شما اثرش پوله، شما نیاز به پول نداری، پول برای چیز دیگه میخواد، برای غذا میخواد. غذا نیاز به غذا نداری، نیاز به حالت. یا آدم هیچی نداره اما احساس گرسنگی نکنه، این نیاز به گرسنگی، نیاز به غذا نداره. مهم تهشه. اگر خدا آخرش یعنی آخرین اثر رو به انسان داد، دیگه تمام مقدمات محذوفه، نیاز به توسل به اون مقدمات نیست. من فقط میخوام یکم ذهنتون نسبت به خدا باز کنید. خیلی ذهنمون در حد یک گنجیش کم نیست، ذهنمون نسبت به خدا در حد یک گنجیش کم نیست. خیلی ذهن ها کوچیک، خیلی کوچیک. تو لفظ میگم خدا مطلقه، نامحدود، ولی به اندازه مغز خودمون برای خدا مغز قائل نیستیم. واقعا اینجوری هست و خیلی موجود های عجیبی هستیم. بده ادامهش میدیم، بریم اصل بعدی. اصل بعدی، شخصی که اهل توکل نیست. ببینیم در زندگی چجوری، چجور زندگی میکنه، میدونی چی داره میگیم؟ سبک زندگی انسان نامتوکل، بحث همون دو محسسه سبک زندگی دیگه. یک انسان نامتوکل چگونه زندگی میکنه و یک انسان اهل توکل چگونه در این جهان زیست مینماید. خب اول تعریف کنیم انسان نامتوکل کیست؟ با تعریف داشته باشیم. طبق این حرفایی که دارم گفتیم، انسانی که توکل نداره، تفکرش، اعتقادش اینه که کار من سبب درآمد است. اینه بنویسید، کار من سبب درآمد است. یکی که اعتقادش اینه چجور زندگی میکنه؟ معلوم شما یک، از همه شده میخوام بگم نمونه هم شرط میکنم. یک، اگر اعتقاد این است که تلاش من و سعی و کار من سبب درآمده است، پس هر چه بیشتر تلاش کنم ثروت بیشتر خواهم داشت. پس اولا کار بیشتر نتیجه میده ثروت بیشتر. یعنی چی؟ یعنی من یه شیف کار میکنم اضافه کارم میگیرم، یه شیف کار میکنم دو شیف، کار بیشتر نتیجه میده ثروت بالاتر، بجای یه شیفت دو شیفت کار میکنه. یه شیفت با اضافه کار ثروت بیشتر، دو شیفت با اضافه کار ثروت بیشتر. اصلا چرا دو شیفت سه شیفت کار میکنه؟ پس اولا میشه کار بیشتر ثروت بیشتر، نتیجه چی میشه به زبان فارسی؟ سه شیفت کار میکنه. اگه سه شیفت کار نکنی عقلت اشکال داره طبق این فرمول. ثانیه، باز میگیم اعتقاد و چیز کار من سبب درآمد است. خب شما همسرم داری، میگیم ما شریکیم دیگه، چرا فقط من کار کنم؟ تو هم بیا یک شیف کار کن. چرا یک شیف کار کنی؟ تو هم بیا یک شیف با اضافه کار کن. چرا این گونه؟ تو هم بیا دو شیفت، تو هم بیا سه شیفت، و جمعا می شود شیش شیفت. این رو بینیم دو حاشوری بزن بر اساس این اصل، از همسر هم باید سه شیفت کار کنه. چرا نکنه؟ میگه نمیتونه. میگیم خیلی خوالا تا به دمامت زندگی شراکتیه دیگه. میگه نمی شراکتی، با هم میخوام زندگیمونو بسازیم و تنها راه ساختنش کار بیشتره. چرا؟ چون اعتقاد بر این است که کار بیشتر نتیجه میده پول بیشتر. اینی که دارم میگم مال ماها هست یا نه؟ سوم، من میخوام با تفصیل بگم که بفهمیم. اگر اعتقاد بر این است که کار بیشتر نتیجه میده پول و ثروت بالاتر، من سه شیفت، خانواده هم سه شیفت، یه بچه هم داریم هر سالش میگه خب زندگیش چرا باید مصرف کننده بیا کاری هم بکن که تو هم نقشت میگه زندگی مشارکتیه. شما هم یک شیفت بلکه دو شیفت بلکه سه شیفت فعالیت کن. کار چی میشه با مثلا درست میکن اون اعتقاد نتیجهش این هست. اگه اینجور نشه اشکال داره خلاف هر جمع بین این سه چی میشه نخواهد جلال هستش بکشی کار بیشتر ثروت بالات نه از لوازمش. پیامد دیگر که این پیامدش دیگه خطرناک میشه. خب اگر بناست کار بیشتر نتیجه میده از ثروت بالاتر شاید من کم کم به این فکر میفتم که برم به سمت کارهایی که ثروت بیشتری داشته باشه. یعنی چی؟ نه کار کردن نه نوعش عوض میکنم کارهایی که ثروتش درآمدش بیشتر باشه. خب چه اشکال داره من برم به سمت جابجایی مواد مخدر؟ یعنی شما یه تریلی مواد مخدر جابجا کنی برای هفت نسل بسته. به تعبیری روشندن از کنیم بریم به سمت درآمدهای یک شبه. یک شب کار کنیم به اندازه صد شب و چند نسل درآمد داشته باشیم. بدونی چی میخوام بگم؟ زد و بندها، کارهای خلاف قانون، کارهای آنچنانی، کارهای همراه با فساد، زیر میز گرفتنها بچه بچه بچه. اگر تفکر این باشه این تفکر به خودی خود جنس و نوع کارم رو عوض میکنه. تفکر فقط این باشه جنس کار رو عوض میکنه. طبعا کم کم میرم مثلا که کارهایی که خب همه اندازه زحمت داشته باشه یا کمتر زحمت داشته باشه ولی به لحاظ درآمد بیشتر باشه. اگر قاعده این باشه شخصی که صاحب توکل نیست یعنی فکرش اونه طبعا به این آثار مبتلا خواهد شد. درسته؟ چهار داده میشید؟ پنجمی برش بنویسید؟ یک حالت پنجمی است. اگر تلاش کرد نه شیف کار کرد اما به اون درآمد متوقع نرسید چه احساسی بر او غالب میشه؟
یأس.
احساس ترکیده. یأس چیه؟ رنج شدید، غم و غصه فراوان، حسرت‌های آنچنانی. از صورتی که به آن درآمدها نرسد یا برسد اما از دست بدهد با شکست های شغلی مثل شکستگی ها و چه بچه طبعا رنج فراوان و حسرت آه زیاد خواهد داشت. خیلی برو بنویسید اما کسانی که اهل توکل یعنی این اعتقاد در آنها هست کدام اعتقاد؟ کار از من درآمد از خود اصلا همون درآمد دیگه درآمد از خود نفهم به این نقطه دیگه نگم اون شیش هم اونجا بنویسید. تمام حالت ها یک و دو و سه و چهار و پنج حتی لازمه زیاد دویدن. آدم هایی که 10 سال 15 سال 20 سال زیاد میدوند ناگهان میبارند مبتلا به انواع بیماری ها و آفات جسمی و غیر جسمی خواهند شد. طبعا آنچه را که در آمدن باید خرج صدمه های دویدن کنند. این هم یکی دیگرش درآمدها هزینه صدمه های دویدن ها خواهد شد. و نه شادی و نه آرامش. اینجا که دارم میگم صدها و میلیون ها نمونش پیش روی همه ما این مسیریست که همه می روند و در حال رفتن. اما در این حالی که می دانیم که این مسیر غلط است بعد هم می گیم آدم عاقل از یک جا دو بار گزیده نمی شه ولی ما هر روز داریم از یک جا بارها و بارها گزیده میشیم، یعنی آنچنان گزیده شده ایم که گویا حساسیت خود را کلا از دست داده ایم. این شش حالت در مقابل شخصی که اهل توکل است و با آن اعتقاد به یقین رسیده دقیقا عکس میشه. یکی یکی حساب کن. کسی که اعتقادش این است کار میکنم اما درآمد از آن خداست، اعتقادش اینا و بر اساس توکل و یقین داره پیش میره، فرضمون خودمون نیست، فرضمون کسیست که به این یقین رسیده و توکلش تا حد نصاب و نسبیت خاص لحاظ شده. اونجا میگفتیم چی؟ دو شیفت، بعد گفتیم سه شیفت، بعد گفتیم همسر، بعد گفتیم فرزند. به جای آن، به جای یک و دو و سه به یک جنبندی خاصی میرسیم. میگه اگر کار از من است و درآمد از خدا، پس بگذار به صورت معمول کار کن، نه بیش از حد توان، نه دویدنهای دیوانوار. اگر بناس درآمد را دیگری بدهد بر اساس اصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سعی و تلاش از انسان خاصه است، بر اساس همان میده. بدونی چی میخوام بگم؟ کسی که اعتقادش توکل است و یقین به اثر بخشی نسبت به تمام فعالیت های خداوندی پیدا کرده است، در مقام اول این گونه است. کار به اندازه توان، اما درآمد از خود. بذار روشن در بگم. لازمه توکل یک اصل بسیار جالبی است، اصل بهره‌وری و مدیریت. کار کمتر، زندگی بهتر. و خلاف تصور همگان که میپندارن کار بیشتر، زندگی بهتر. شما دیگه یادم اومد ادامه همون بنویسم، اما ادامه شیش بنویسید. از اول قرار بود کار کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم، اما الان این گونه شده است، زندگی میکنیم تا بتوانیم فردا کار بهتری ارائه دهیم. درست میگم؟ در جمله جالب تر خدایی اگر شب میخوابید برای چیه؟ اگر جمعه گردشی استراحتی میدید برای چیه؟ اگر یوم عید میچرخید برای چیه؟ اگر دو سه روز بعضی ها میرن چهار روز شما انشاءالله برای کارهای ثواب برای چیه؟ بتوانا شنبه کار بهتری ارائه کن. خوابیدن بخشی از زندگیست برای کار بهتر است، خوردن بخشی از زندگیست برای کار بهتر است، استراحت بخش از زندگی، سفر بخش دیگری از زندگی است. همگان امروز برای کار بهتر شده، در حالی که از اول قرار بود کار کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. امروزه همگان تقریبا شیپور را از سر گوشادش می‌زنند. بنا نبود این گونه بشه. به قولای مدیری در یکی از تنزاش دیگه کلامو داشت، حتی ایشون کیس خاصی حالا اسمش آورده نمیخوند است، میفرمود که نمیدانم چرا اینجوری شد، آور نمیدونیم چرا اینجوری شد ولی شد. و بعد رفته این کاری میکنیم که همه میکنیم، از جایی گریده میشویم که همگان گریده میشه، من خود ما هم قبلا روزهای پیش گریده شده ایم، ولی باز هم عبرت نمیدونیم. حالا اینجا دامش بود، یک و دو و سه رو جمع کردیم مقابل شخصی که با توکل است و اندازه توان کار میکنه تا به درآمدی دست یابد. دو، حتی این یک شد مقابل یک و دو و سه، اثر دومش، نوع دومش، ویژگی بعدیش. اگر کاری کرد اما به درآمد متوقع نرسید، قبلی چی میشد؟ از رنج میمرد. علل قاعده نباید احساس رنجوری و نگرانی داشته باشه. اصل اول نتیجه داد کار کمتر، زندگی بهتر. اصل دوم نتیجه داد کار کمتر، نگرانی کند. چه جاله، چه جاله. نقطه سوم، چون شخص با توکل تلاش‌ها را دو نوع می‌داند، گفتیم تلاش‌های طبیعی و تلاش‌های معنوی، چه بسا به سمت کارها و تلاش‌های معنوی برود و در این صورت ثروتش مضاعف و مبارک گردد. فرق دیگر، همون سه تا فرقی که پایین نوشتیم پاک کردن، به ثروت‌های هنگفت خواهد رسید. سه تا فرق اونجا گفتیم، یادتون هست؟ اندک و فراوان. فرق دوم چی بود؟ اینجا بگید بعدش بنویسید. در مصرف. شخص صاحب توکل در آمدهایش صرف شادی‌ها خواهد شد. احبه. اما شخص غیر توکل در آمدهای شاید که صرف رنجها، آسیبها و صدمات دویدنهای متمادی شد. شما فقط مقابله خونه تو شمال تهران رد میشه، میگه این خونه اوه نگاه کن 30 میلیارد خوبش، ولی از کجا میدونی تو آشپزخونش الان چه خبره، اتاق خوابش الان چه خبره، و اگر حتی بدونی تو اتاق خوابش الان چه خبره، شما از کجا میدونی که الان تو وجود این آدم چه خبره؟ میدونی؟ هیچ کدامشو نمیدونی. بس قضاوت نکن، نگو اینها و ماها. فرق شیشم، انسان مؤمن همیشه با ثروت‌های مضاعف روبرو خواهد شد. شخص مؤمن و با توکل، پس معقول نیست، فرض ندارد شخصی با توکل باشد ثروت‌های هنگفت به سمت او سرازیر نشد. فرض کردیم توکل نتیجه می‌دهد، تضاعف، برکت. البته این امکان وجود دارد که شخص توکل آنگاه که ثروت‌های بزرگ به سمت او سرازیر شد، دست رد به سینه ثروت بزند. این امکان وجود دارد، همانند اولیاء بزرگ. یا هر آن چه ثروت هنگفت برای آنها آمد، آنها را هزینه نیازهای دیگران، همانند مولا علی سلام الله علیه که در تاریخ آمده است حدود 40 چاه حرف رو نمود شخصاً و رأساً با کیفیت های عجیب، چاه کندن در کوبه و مناطق کبیری عربستان و حجاز قدیم ساده نه. در تمام 40 مورد آنگاه که چاه تمام شد و به آب رسید، خادم خود را میخواست و از او دفتر و کاغذ و قلمی درخواست میکرد، آن را رفع نیاز فلان منطقه میکرد یا فلان کار میکرد، هیچ چاهی را و هیچ آبی را برای خودش نگه نداشت. اینه ثروت بالا، اصلا اون که قابل محاسبه نیست، ولی ثروت داشتن یا دست رد به سینه ثروت زدن دو چیز. پس توکل نتیجه میده ثروت قطعی و ثروت بالا، مگر اون که شخص انتخاب کند که نخواهد.
شیش با دو منافات کنم اگر کار کنم و اون چیز متوقع نست، شیش
میگه
همیشه
میرسه.
چهار، شیش، انسان مؤمن همیشه با ثروت‌های مضاعف
کلی نگاه کن، ممکنه الان به شما ندن، از شما بگیرن، ولی در دراز مدت به شما مضاعف خواهد داد. اصلا در جهنه نمیکن، شما صاحب توکلی در این مورد حکمت نیست به شما نمیدن، اصلا از ممکنه از شما بگیرن، حتی ممکنه سلب کنه، حتی ممکنه تبدیل به ضد کنه برای امتحان شما، برای اینکه معامله نگاه نکنه، همه شما محتمله. اما در دراز مدت جمع اگر وقتی 10 سال با هم نگاه میکنیم پس هم قابل حساب
و همین دنیا دیگه
این
دنیا
دیگه آیات قرآن جهت تنظیم امور دنیا است و نه آخرت. آخرت کتاب دیگری داره. مثلا شما ندیدید میرید میرید قرآن کتاب این جهان. توکل بدین معناس که کار از ما روزی دهی و رزق بخشی از اون هر گونه که بخواهد سلب کند تبدیل به ضدش کند یا مضاعف سازد. ولی خودش فرمود که سرانجام و در مجموع حالت برکت مترتب بر توکل است. روایتی در باب داستان ابراهیم. ابراهیم در لحظات پایانی حجم زیادی از آتش برش فراهم کرد. آتش آنقدر زیاد بود که هیچ کسی جرأت نمی‌کرد نزدیکش بره. می‌سوخت. میگن کوه آتش. تدبیری کردن گفتن منجنیق درست می‌کنیم. ابراهیم رو داخل منجنیق می‌ندازیم پرتابش می‌کنیم از راه دور. مندنه که ساختند و فراهم کردند و داخل مندنه که داشتند و ابراهیم رو به سمت کوه آتش فرتابش. در میانه راه یکی از ابتلاعات ابراهیم در رسید که این ابتلاع از ابتلاع ذبح اسماعیل بالاتر متن حدیث اینه جبرئیل بر ابراهیم در آن میانه وارد شد و به او گفت هل لک حاجه کاری داری؟ کجا؟ 10 ثانیه مانده استا ورود به کوه آتش هل لک حاجه. ابراهیم فرمود و اما الیک فلا. از تو هیچ چه بله اول یعنی چی؟ این توکل اتفاق به توکل بعدم میگه. جبرئیل سریع رفت و بازگشت از خدا پیامی آمد و او گفت و اما الالله. از خدا چی؟ یه جمله ابراهیم گفته به اتحاد منده جمله زرزی به تاریخه فرمود علمه و حالی کفانی. همین که میبیند کافی نیست. این توکل نیست. صحبه توکل خواهم بود مسامحتا به این میگن توکل. علمه و حالی کفانی. به محض این واکنش و موضع گیری امور زیاد از آبان فرمود یا نار و کونی بردم و سلام. نه تنها سلب کرد اثر نار را کافی بگه یا نار و کونی بردم یعنی لا یک و لا تکون مخربا منشی بلکه اثر زد به آن داد. یعنی هم سلب اثر هم ایجاد اثر زد و سلام. یعنی همانند تخت خواب قویی شد که سرشارت پر قوی است و سلامت در آن فرود ها و این معجزه ای شد برای ابراهیم. اثر آن ابتلا خداوند هرگاه آدمی را امتحان کند متناسب با واکنش و عمل کرده انسان افتاری از خود بروز خواهد داد. اگر از انسان جرأت و شهامت توکل ببینه واکنش خدا چیست؟ پاداشی بزرگ در همین جهان. یا نار و کونی بردم و سلام. ولی دنیا سی قیامته. از اهل توکل در این جهان دارایه نه نادار. اهل توکل در این جهان شاد و آرامند. نه رنجور، نه رمیده، نه سعد مزاج، نه وارفته، نه بیحال، نه معترض، نه نق نقو. و اهل توکل در این جهان درونی آرام و ضمیری شاد و با نشاط و پویا دار. این من و شما. یه حدیث هم بگم برای تو. این حدیث مال وجود شریف و نورانیه حضرت امیر سلام الله علیه. یه دانه تاریخ هست. فرمود لو انکم تتوکلون علی الله تتوکله همتون فاضل دانشمندی دیگه قدمشو بلدید. نرزقکم کما یرزق تیر تردو خماسا و تروح و بثانا. اگر به اندازه شما آدمیان به اندازه پرندگان به خدا توکل داشتید، همانند آنها به روزی می رسیدید. با شکم خالی می روند، با شکم پر باز می گردند. از من جمله اینجا یادداشت کردم برای خودم و شما. حال این که ای کاش انسان ها به اندازه پرندگان به خدا اعتماد داشت.
کار میکنن برای
خب ما تا اینجا رسیدیم تقریبا الواسط را. دو مرحله برای شما گفتم. مرحله اول چی بود؟ آیات و نتایج آیات. مرحله دوم تبیین حقیقت توکل. یکم فهمیدی؟ مرحله سومی مونده. تو یه رو براتون بگیم که این بحثمون تمام میشه. مراحل روح توکل، روح توکل اعتماد داشتن به خدا. درسته؟ عنوان بحثمون اینه در دوام سوم، اعتماد ورزی به خدا درجاتی داره. درجه اول اسمش توکل. توضیح دادیم، جمع‌بندی کنیم تا در سایه اون درجه دو و سه رو بهتر بفهمیم. توکل یعنی انسان تلاش میکند، نه که میگم بنویسید، در توکل انسان تلاش میکند. در توکل آدمی به اسباب عادی توسل پیدا میکند. در حالت توکل انسان ممکن است نقشه بکشد، طراحی کند، تدبیر نماید. طلب در توکل از بین نمی رود.
طلب
در توکل هنوز نفس زنده است. چرا؟ چون در توکل انسان اثر می خواهد، درآمد را طالب است، گرچه آن را از خدا میبیند. یک اصل نیست، میگن کاش و برداشت. در توکل این اصل جاری است. انسان میکارد، انسان معتقد است که من میکارم، اما برداشتم را خدا میدهد. توکل بدین معناست که من عمل میکنم و کار میکنم و تلاش میبرزم، اما نتیجه اش و اثرش خدا میده. پس من کار میکنم، یعنی نفسانیت. در توکل انسان به اسباب طبیعی توسل میجوید. این حقیقت های توکل بود با توضیحاتی که در بحث قبلی دادیم و تفاوتاش با شخص بی توکل و فاقد توکل. اما درجه دومی است بعد از توکل، اسمش در متون دینی تفویض. درجه دوم اعتماد ورزی به خدا تفویض. ببینیم تفویض یعنی چه و چرا تفویض از توکل بالاتر. روح توکل در یک کلام جمله آخر بود، من کار میکنم. خب من چگونه کار میکنم؟ با اعتماد به نیروها و توانمندی های جسمی، روحی و روانی و ذهنی. درسته؟ اما در تفویض انسان به جایی میرسد که تمام نیروها و امکانا توانمندی ها و استفاده ها را ببخشید استعداد ها را از خدا میبین. چرا؟ بر اساس این آیه از آیات قرآنی کهف 39 ما شاء الله لا قوة الا بالله. قوة یعنی چی؟ تمام این کلماتی که من گفتم، توانمندی ها، نیروها، استعداد ها، قابلیت ها و ظرفیت ها، لا قوة الا بالله. شعار توکل این بود که من کار میکنم، پس من توانمندی هایی دارم از خودم، مال خودم، با اعتماد به آنها کار میکنم، اثرش از تو. اما در تفویض جمله اول هم ملغا است. چرا؟ چون من کار میکنم با توسط به نیروها و توانمندی ها، اسم این نیروها را تو داده ای، پس من کار نمیکنم. کاری انجام میشود با نیروهایی که تو داده ای. توانمندی هایی که تو بخشیده ای. چون تمام قوا و نیروها از تو، تمام استعدادها و ظرفیت های چه جسمی چه روانی ذهنی و چه روحی از تو، پس من تدبیر نمی کنم، من نقشه نمی کشم. من تلاش نمی کنم اصلاح کنم. نمیگم من تلاش نمی کنم، تلاشی می شود بر حسب توانمندی هایی که تو داری. این درسته که من تلاش نمی کنم، ولی معنایش این نیست که تلاشی نمی شود. تلاش می شود، ولی آن تلاش کننده من نیستم. در توکل فرد عمل می کند، در تفویض فرد خودش را عمل کننده، نیرودار یا نیروزا نمی بیند. در توکل انسان معتقد است تدبیر را من انجام می دهم، در تفویض انسان معتقد است که تدبیر کننده دیگری است. من تلاش می کنم اما با استمداد از نیروها و قوایی که تو داده ای. در توکل کار از من است، در تفویض کارگر توی، نیروده توی، نیروبخش توی، توانمند کننده توی، حیات بخش توی، تدبیر کننده توی. کاش به یک معنا از سوست و داشتم از سوست. در یک کلام، در توکل کار از من، اثر از تو، اما در تفویض هم من، هم توانمندی های من و هم اثر این کار از تو. فاعل حقیقتا خداست. نقش من فقط انتقام است. من دو دسته آیات جمع کردم. بخش اول آیاتی است ناظر به توکل، بخش دوم آیاتی است ناظر به تفویض. آیه نها یعنی داستان. الان براتون میخونم. نمونه اول، آیه این ناظر به توکل. یعقوب علی نبی و نام آلی و علیه السلام وقتی برادران را فرستاد نزد عزیز مصر، نقشه کشید، گفت برای این که به شما صد من ندارند و حسادت نورزند، 12 دروازه وارد شد. روح این کار چیه؟ من نقشه کشیدم تا فرزندانم صد من نخور. این توکل. چرا؟ چون نقشه کشید. خودش را کاری دانست. اون پنج مدل میگفت چی؟ میگفت کار از من اما اثر بخشی از خدا. درسته؟ ذهن یعقوب چه بود؟ کار از من اثر بخشی از تو، اما اثر متوقع که یعقوب میخواست چه بود؟ که با این تدبیر و نقش فرزندانش آسیب نخورد. اما خدا میتواند اثر را تبدیل به ذلتش کند. در باب یعقوب به حرمت یعقوب نکند. پس آنجا که یعقوب گفت یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه، آیش ادامهش اینه و ما اغنی عنکم من الله من شیء الخوف الا بالله علیه توکلت علیه فلیتوکل المتوکلون. یعقوب با صراحت فرمود که این توکل عزیزان من، این توکل حتی آن زمان که یوسف خواست از دل شاه بیرون آید تدبیر کرد، نقشه کشید، نقشه‌اش بود تناب را گرفت. آن زمان که تناب فرستادن خوشحال شد، هر گونه توسل به اسباب یا نقش داشتن برای قائل به نقش بودن برای خود توکل. اما به این آیه توجه کن. بزرگی به نام ابراهیم در خوابی دید که فرزندش را زنده می‌کند. سه بار به فرزندش فرمود. آیا ابراهیم سوال کرد؟ اعتراض کرد؟ اشکال و ایرادی کرد؟ حکم شرعی آن را پرسید؟ گفت مگه در دین، دین حنیف، کشتن فرزند جایزه؟ خدا سوالی کرد، اشکالی کرد، ایرادی کرد و از ابراهیم جانب تر اسماعیل مگه سوالی کرد، مگه نقی زد، مگه اعتراضی کرد؟ بیانشان این است چون این حکم خداست با تمام وجود پذیرایی، پذیرفتن حکم خدا با تمام وجود گرچه به ظاهر آن حکم علیه ما باشه، یعنی تفویض کل امر به خدا. انا کذلک نجد المحسنین ان هذا لهم البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. این پاداشش فدیناه بذبح عظیم. اما کلمه تفویض در قرآن فقط یک جا آمده، غافل 44 و فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، ان الله بصیر بالعباد. ما را بیاد اون جمله ملکوتی ابراهیم میندازه علمه به حالی کفانی، این همون تفویضه. یه نمونه دیگه براتون آوردم، داستان تولد موسی کلیم الله و مادرش. خدا به موسی چی گفت؟ به مادر موسی صریح قرآن وحی کرد فرزند نوبابه خود را، فرزند شیخ را به دریا بیفکن، برگرداندنش به تو از ما. کاری که مادر موسی کرد بر اساس نقل شریف قرآنی تفویضه، یعنی تمام امر را به خدا واگذار نمود و اعتقادش این بود که امر امر اوست، آنچه گفته است قطعا محقق خواهد شد.
این دو
تا آیه دلالت
برای
میکنن
که تفویض بعد از امری باید بشه که به فرد بشه. بله دیگه، در قضیه از یعقوب اون امر بهش نشده بود، اون خودش در حقیقت قرار به این بود که این کار رو بکنه.
من جالب نیستم با تو بده چون من بگم اگر یعقوب اونجوری میگفت تفویض بود، ولی زشته من یعقوب بود، ولی میتونست یعقوب یه جور دیگه بگه که تفویض باشه ولی نگفت.
این داستان حضرت موسی علیه السلام
مادرش
که مثلا اونجا بیاد خواهرش رو فرستاد دنبال همون جنبایی که تو آب میدهدی کجا میرسد؟
نه روایاته، نه گفتم بر اساس نص قرآن، حواستم بود بخاطر همینم گفتم نص قرآن.
الان معنایی که از تفویض کردید دقیقا همون چیزایی که اول جلسه از توکل میشید که توکل همون تفویض به کلت میشید، خیلی چیز نشد، یعنی تفکیزهای مختلف بازتر
بگو خیلی روشن نشد، اینجا بگید بهتر. به این نوشته ها نگاه کنید در فیزیکشون چی گفتن؟ چی نوشته؟ توکل چی بود؟ من کار میکنم روزی از تو گوش بده. گفتیم تفریز یعنی چی؟ در تفریز شخص اعتقادش این نیست که من کار میکنم، اعتقادش این است که کاری میشود با توسط به نیروهایی که تو داده، رشویت هایی که تو داده، قوایی که تو بخشیده، هم آثار و هم اصل عمل از آن تو. در توکل عمل از من اثر از تو، در تفریز هم آثار از تو و هم اصل عمل از تو، چون عمل با قوایی انجام میشه وقتی قوا مال توست از آن. مقاله دیگر یادداشت کردیم بگذاریم. اما سطح سوم و بالاترین سطح اعتماد به خدا تسلیم هم
چی؟
اگر اعتقاد دیم باشه که من کار میکنم این توکل، من وظیفه انجام میدم این توکل، من تکلیفم رو خوب انجام بدم این توکل، توی تفویض من نیست، خلاص تو توکل من هست، نقشه من هست، تدبیر من هست. ساده تر از کنم، در توکل نقشه کشی هست، تدبیر کردن هست، در تفویض تدبیر هم نیست. ممکن بود این سوال جالب رو میکردید که اگر در تفویض تدبیر نیست پس نقشه من چیست؟ اگه این سوال رو میکردید خیلی جالب.
من پرسیدم بودم فاعل
چی کار هست، ولی چون این سوال رو نکردید جواب خیلی محشری هم منافعه هم میتونه بود. تسلیم توکل من کار میکنم، اثر از تو، تسلیم کار از سوست، اثر نیز از سوست. اما چه بسا تفویض همراه به یک حالت بدی هم باشه، حالت بدی که گاهی در تفویض دیده می شود حالت اعتراض، حالت گلایه است. من تفویض کردم، یعنی هم کار را هم نقشه را هم تدبیر را به تو سپردم و تو همین اثر را دادی، ولی گاهی ممکنه تو دل من این باشه که این اثری که تو دادی
مطلوب من نیست،
چندان برای من جالب نیست، اثر متوقع نیست، انتظارم این نه. این تجوید هست، ولی چه بسا همراه با گلایه و شکوه‌ای و اعتراضی درونی و قلبی در پسوخانه ذهن و دل انسان هم باشه. در تسلیم هم اثر از آن خداست، هم اصل کار و فعل و تدبیر و نقشه از آن خداست، بی هیچ اعتراضی، هر چه بشود با طیب خاطر پذیرایه. چه لحه من باشد، چه در کل 70 سال زندگیم علیه من باشد، مانند ایوب که سراسر عمرش شرایط علیهش بود، چه نوح که در تمام 1000 ساله دعوتش همه چیز علیهش بود، آخر کار چی گفت؟ ولا یزید دعایی الا فرارا، فرارا اشتباه، هرچی بیشتر دعوت کردن بیشتر فرار کردن، هیچ گلایه ای نداره، هیچ اشکالی نیست، هیچ اعتراضی نیست، هیچ اعتراضی نیست. توکل کار از من، اثر از تو، تفویض اثر از تو، اصل کار هم از تو، چون نیروها و قوایش از آن توست، ولی گاهی همراه با شکوه و اعتراض و گلایه هم خواهد. اما تسلیم اثر از تو، کار از تو، بی هیچ اعتراضی، بی هیچ گلایه. خداوند در آیاتش به این شخص میگوید مؤمن مسلمان، اسلام این است، حال اسلام ها و تسلیم، تسلیم این گونه است. نساء 65 ثم لا یجدو فی انفسهم خرج من ما قضیت یسلم تسلیم. اطعام کردن، چرا؟ چون اطعام را خدا دوست دارد، منتظر اثر هم نبود، با هیچ احساس تلخی. حرجا من ما قضیت لا یجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت. آن حکم میگه خداوند کرد، در دلهای آنها هیچ گونه ناراحتی و تلخی و حس بدی ایجاد نکرد. یسلم تسلیم، تسلیم ناظر به حس درون است. لا یجدو فی انفسهم، تسلیم ناظر به احساسات است. و شخصی که تمام فرامین تشریعی و تکوینی خدا را بپذیرد، آثار را از او ببیند، افعال را از او ببیند و به این یقین نائل آید و در دل او نسبت به هیچ امر یک حس اعتراض نباشد، به این حالت تسلیم گفته می شود. این جمله را بنویسید. حاصل توکل یعنی من کار می کنم، نتیجه اش را به خدا می سپارم. تفویض یعنی کار من، هستی من و تمام توانمندی های من از خداست و به او واگذار. هر لحظه بخواهد میتواند بگید. تسلیم یعنی همان تفویض بدون شکوه و گلایه و اعتراض. تسلیم یعنی این که پذیرای تمام احکام و فرامین مخصوصا تکوینی الهی باشه بی هیچ شکوه ای. الان من و شما از شرایط موجودمون از کدومش راضی هستیم؟ این فاصله ماست با تسلیم. هرچه بیشتر به گفتن نیست، به احساس. لا یجدو فی انفسه نه فی السنته. پس میتوان به خدا اعتماد داشت در حد توکل یا در حد تفویض یا در حد تسلیم. البته حالت چهارمی هم وجود دارد، وان این که میتوان به خدا اصلا اعتمادی نداشت.
سلام.